سلام عرض می کنم خدمت تمامی دوستان عزیز. بعد از ظهر روز دوشنبه ساعت 3، احتمالا روز تعطیل هم هست برای خیلی یا به خاطر تعطیل عمومی، وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید با موضوعی تحت عنوان کیفیت فیزیکی و هندلینگ یک افزودنی خوراک، که مدت هاست مد نظر صنعت هست در دنیا، ولی فکر میکنم که تا حدود خیلی زیادی جاش در کشور ما خالیه. به همین علت هستش که سعی کردم اهم مطالبش رو تحت عنوان یک پریزنتیشن خدمت دوستان عرض بکنم و از نظر من که بسیار با اهمیت، امیدوارم که توجه شما رو هم جلب بکنه. بدون مقدمه وارد پریزنتیشن میشیم. من مونیتور بزرگ رو هم به دلایل فنی ندارم، به همین علت مجبور هستم که عمدتاً به صفحه کامپیوتر خودم نگاه بکنم. میریم سراغ بحث اصلی مستقیما. کلا ویژگی های گرانولومتریک که حالا من توی ترجمه ها نگاه کردم به اسم دانه سنجی ازش یاد شده، میتونه خصوصیات مختلفی باشه، مثل سطح ویژه ذرات، اندازه ذرات و تمامی و همطور وزن حجمی. تمامی این عوامل میتونه موفقیت میکس رو تحت به اصطلاح کنترل قرار بده و همینطور میتونه باعث تغییرات موفقیت میکس هم بشه. به این شکل که وقتی که ما مخلوط ناهمگنی که اجباری هم هست از ذرات مختلفی رو با اندازه های مختلف با هم میکس میکنیم، معمولا ذرات ریزتر میرن لابلای ذرات درشتر و باعث تغییر وزن حجمی مخلوط میشن و بعضی مواقع باعث به اصطلاح دوفاز شدن و یا سگریگیشن میشن، که البته ممکنه خیلی از توضیحات من الان نامفهوم باشه، با پیشرفت موضوع اینها رو بیشتر توضیح میدم و سعی میکنم اینها رو به صورت روشن‌تری و خدمت دوستان بیان کنم. همینطور وزن حجمی اجزای خوراک بسیار مهم است، به خاطر اینکه میتونه باعث تعیین حجم کاری میکسر بشه و همینطور محاسبه مصرف انرژی و یا محاسبه نیروی محرکه میکسر. رطوبت مواد در این بین و سیالیت اونها و اتصال ذرات و نیروهایی که بین ذرات وجود داره، مثلا الکتریسیت ساکن که حالا میزان رطوبت میتونه اون رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه به تشکیل کلوخه و یا تغییر چگالی و یا تغییر روان روی ذرات منجر بشه. در گذشته به خاطر مهم بودن پروسه میکس، میدونید که میکس فقط شامل صنعت دام خوراک نمیشه. شما وقتی یه قرص آسپرین میخورید، مقادیر کمی از اکتیو متریال با مقادیر انبوهی از کریر مخلوط شده. و وقتی که ما راجع به دارو صحبت میکنیم، این موضوع خیلی حساس تره، به خاطر اینکه وقتی شما یه قرص خواب میخورید مثلا روش نوشته 5 میلی گرم، واقعا باید 5 میلی گرم باشه. چه بسا اگر این بیشتر یا کمتر باشه، ممکنه منجر به صدماتی به مصرف کننده دارو بشه. پس میکس همیشه مهم بوده و فیزیک مربوط به ذرات و نقشش روی کیفیت میکس هم همیشه مهم بوده و من فکر میکنم که از این به بعد تمامی دوستانی که در صنعت به شکلی دستن در کار هستن، مطالعاتشون رو باید گسترش بدن و بیشتر راجع به این مباحث مطالعه کنن و فکر کنن. به عنوان مقدمه چند تا اصل اساسی و خیلی ساده رو در ارتباط با میکس خدمت دوستان توضیح میدم. فرض کنید ما یه میکسری داریم، مگه من بتونم از لیزر پوینت هم اضافه کنم. خب مواد اصلی بالک معمولا ریخته میشه، ترتیب ریخته شدن مواد بسیار مهمه، همینطور مواد دستریز یا مواد کم مصرف هم روز روی سر اون ریخته میشه و وقتی که زمان میکس طی میشه، فرض کنید مثلا بعد از 30 ثانیه اگر ما از قسمت‌های مختلف میکسر نمونه تهیه بکنیم، میبینیم که در بعضی قسمت‌ها تجمع اون ماده افزودنی که حالا از بالا ما ریختیم بیشتر و در بعضی جاها کمتر هستش. یعنی هنوز اون یک نواختی و هوموجینیتی میکسی که مد نظر ما بوده فراهم نشده. با گسترش زمان میکس توزیع ذرات در مجموعه محتویات میکسر بهتر انجام میشه و به همین علته که ما قبلا این موضوع ها رو اندازه‌گیری میکنیم، اینها رو اپتیمایز میکنیم و مثلا میگیم در این میکسر 1.5 دقیقه، در اون میکسر 5 دقیقه، یا مثلا در میکسرهای عمودی ما مثلا زمان میکس بین 15 تا 20 دقیقه باید باشه. موضوع بعدی اثر سطح مکمل سازی مواد با مقادیر کمتر هستش. فرض کنیم که اندازه ذراتی که ما داریم به میکسر اضافه میکنیم ثابت باشن. خب مطابق معمول اول با بالک متریال، منظور ذرت و سویا، میکسر رو پر میکنیم، فضاهای خالی رو پر میکنیم. فرض کنید ماده یکسانی داریم، فرض کنید در هر سه تا ظرف مثلا متیونینه یا در هر سه تا ظرف مثلا لایزینه، منتها با مقادیر مختلف، مثلا 1%، 2%، 3%. بنابراین چون وقتی تو هر سه تا ظرف ماده یکسانی وجود دارد، پس اندازه ذرات ثابت، فقط درصد مکمل سازی متفاوت است. این اسمشو بذاریم قانون دوم. در قانون دوم میخوایم ببینیم اثر سطح مکمل سازی بر دقت میکس یا بهبود میکس چیست. خب مطمئنا همه از من میپذیرید که وقتی که سطح مکمل سازی میره بالا، شانس این که ذرات افزودنی در نقاط مختلف میکس حضور داشته باشند افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین با گذشت زمان بعد ببینیم چه تغییری رخ میده. همینطور که میبینید در میکسر اول که مقدار افزودنی کم بود، با اینکه در هر سه تا یک نوع ماده افزودنی وجود داشت، توزیع ذرات خیلی خوب انجام نشده. در میکسر دوم که یک مقدار میزان افزودنی بیشتر بوده، توزیع بهتری داریم. و در میکسر شماره 3 که مقدار افزودنی مثلا فرض کنید 3 برابر اولی است، باز توزیع میکس بهتری. پس قانون دوم ما این هستش که در میزان اندازه ذرات ثابت، افزودنی که مقدار سپلیمنتیشن ریتش یا نرخ مکمل سازیش بیشتر هست، شانس بیشتری را برای اختلاط با مجموعه خوراک خواهد داشت. بریم سراغ قانون سوممون. حالا فرض کنید میزان سپلیمنتیشن ریت ثابت است، مثلا تمامی 1% یا مثلا 1 کیلو در تن، اما اندازه ذرات در این ستا متفاوت باشد. خب پیشا پیش مطمئنن شما اینو پیش بینی میکنید که ماده ای که اگر حالا در سطح ثابت سپلیمنتیشن ریت، ماده ای که اندازه ذرات کوچکتری دارد یا در واحد حجم تعداد ذرات بیشتری دارد، شانس بیشتری برای حضور در تمامی قسمت‌های میکس خواهد داشت. پس اینم قانون شماره 3 ما به عنوان یک مقدمه. خب ما اینجا 3 تا میکسر داریم. فرض کنید در هر 3 تاش 1 کیلو در تن مثلا لایزین ریختیم، منتها این لایزین ها برای 3 تا شرکت مختلفه که اندازه ذرات اینها با هم فرق میکنه. یه سری اندازه ذرات چون درشتر و یه سری اندازه ذرات چون کوچکتر است. بنابراین احتمال حضور ذرات این افزودنی در حجم مساوی از خوراک، مثلا فرض کنید در یه استکان یا در مثلا 100 گرم، اونی که تعداد ذرات بیشتری در واحد حجم داره یا ذرات کوچکتری داره، احتمال حضورش همچی بیشتر هستش. خب همینطور که میبینید در این میکسره که نزدیکتر به ماست، به خاطر ذرات درشتر هنوز ذرات خوب توزیع نشدن. در میکسر شماره 2 که اندازه ذرات یه خورده کوچکتر هستن و در این حال خیلی شبیه‌تر هستن به متوسط اندازه ذرات مخلوط بالکی که داخل میکسر وجود داره، توزیع با دقت بیشتری انجام شده. و در میکسر شماره 3 ما که تعدادی که اندازه ذرات کوچکتری داشتیم نسبت به 2 تا میکسر قبلی، شانس بیشتری رو برای قرار گرفتن در نقاط مختلف مخلوط خوراک ما شاهد هستیم. بنابراین در میزان ساپلیمنتیشن ریت ثابت، ماده افزودنی که اندازه ذرات کوچکتری دارد چانس بیشتری رو برای اختلاط دارد. من تا اینجا یک کامنت هم فعلا خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که اگر اندازه ذرات از یک حدی کوچکتر باشد، اون موقع به محدوده داست یا غبار میل میکنه و بعد از اینکه از بالای میکسر شوت میشه داخل میکسر، ممکنه بخش بزرگیش به صورت غبار در فضای خالی بالای میکسر همچنان شناور بمونه برای مدت طولانی و حتی ممکنه به دلیل مالش ذرات به دیواره میکسر و ایجاد الکتریسیته ساکن به طور کامل از دسترس ما خارج بشه و به صورت تجمعی در قسمت‌های بالای میکسر به اصطلاح رسوب بکنه، تشکیل بشه و بعد از یه مدتی هم ممکنه سنگین بشه و مثلا بعد از 10 تا بچ سقوط بکنه داخل میکس و بنابراین اون مقادیری رو که ما میخوایم نداشته باشه. بنابراین بسیار حساسه. از یه طرف ما اندازه ذرات ریستر میخوایم به خاطر اینکه شانس بهتر میکس داره، از طرف دیگه محدودیت‌های دیگر فیزیکی وجود داره، مثلا ممکنه به محدوده غبار نزدیک بشه و نتونه به داخل مخلوط خوراک راه پیدا کنه. خب این مسئله میکس نشدن یا کیفیت ادیتیو ها، حالا ما اینجا اسید آمینه رو براتون مثال میزنم، چقدر جدی است؟ آیا ما قادر هستیم اینها رو به شکل افکتیو کارا با خوراک مخلوط بکنیم؟ من اینجا یه مثالی رو خدمتون عرض میکنم. یکی از کارهایی که من انجام میدم این هستش که نمونه های خوراک رو از تولید کنندگان مختلف ما تهیه میکنیم، میفرستیم برای آنالیز و نتیجهش رو اعلام میکنیم. در زمانی که ما نمونه رو تهیه میکنیم، ساختار کلی خوراک رو از نظر میزان ساپلیمنتیشن ریت اسیدهای آمینه از تولید کننده میپرسیم، به خاطر اینکه اینها میتونن شاهد خوبی باشن که کیفیت میکس اون نمونه خوراک به چه شکل بوده. یک تکنیکال ترمی داریم به اسم ریکاوری ریت که الان من اسمش رو تو فارسی گذاشتم نرخ بازیافت. اینه که فرض کنید شما 2 کیلو در تن متیونین به خوراک اضافه کردید، بعد ما خوراک رو آنالیز میکنیم، تو اون مقدار کم خوراک هم باید 0.2% متیونین سنتتیک یا متیونین اضافه شده وجود داشته باشد که اگر این اتفاق بیفته میگیم ریکاوری ریت 100%. اگر مقادیر کمتر یا بیشتر از این باشد که میگیم ریکاوری ریت محقق نشده به اندازه 100%. اما در صنعت خوراک ریکاوری ریت مثبت و منفی 10% رو قبول میکنن، این تلورانس رو قبول میکنن. یعنی اگر ما بخوایم 2 کیلو در تن متیونین مخلوط کنیم، نمونه تهیه کنیم و آنالیز کنیم، ببینیم 1 کیلو 800، میگیم اوکی. از اون ور ببینیم 2 کیلو 200، بازم قابل قبول. در این رنج قابل قبول و خارج از این نشون میده که به دلایلی، حالا به دلیل ساختمان میکسر، به دلیل میکسینگ تایم بعد، به خاطر اشتباه در نحوه پر کردن میکسر و و و و میکس نشده باشد. خب این دوتا به اصطلاح باندری قرمز و آبی در حقیقت ریکاوری ریت مجاز ما هستن. تمامی این نقاط سبز که بین این دوتا خط مثبت و منفی 10% قرار گرفتن، خوراک هایی هستن که تونسته بودن متیونین رو در حد معقول با خوراک مخلوط بکنن. اما اینجا ببینید ما یه ریکاوری ریت 150% داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی میخواست 2 کیلو در تن متیونین مخلوط بکنه، ولی تو نمونهی که به ما داده 3 کیلو متیونین بوده. و یا یکی میخواسته 2 کیلو متیونین مخلوط کنه، ولی ریکاوری ریت 50، یعنی تو نمونه ای که ما آنالیز کردیم 2 کیلو متیونین حضور نداشته، 1 کیلو بیشتر نبوده. ما این کار رو برای متیونین، لایزین و ترونین و مکمل برای تمامی این 50 خوراک انجام دادیم. و خلاصه همینطور که نگاه میکنید حدود 65% خوراک های از این، یعنی از این 50 نمونه، ریکاوری ریت مثبت و منفی 10% رو اعاده کردن. حدود 55% از نظر ترئونین و فقط 45% از نظر لایسین. خوب توجه بکنید. همه دوستان میدونن که میزان سپلیمنتیشن ریت ترئونین حدود 1/4 تا 1/5 لایزینه. بنابراین ما انتظار داشتیم که میزان ریکاوری ریت درست لایزین، چون با مقادیری شبیه متیونین به خوراک اضافه میشه، اینم 65% بود، یا دست کم انتظار داشتیم لایزین رتبهش بهتر از ترئونین بود. اما چرا چنین اتفاقی افتاده؟ جوابی که من دارم میتونم بگم به خاطر کیفیت نامناسب فیزیکی این منبع یا این ساپلیمنت میتونه باشه، به خاطر اینکه هر ستای این نمونه ها از یک خوراک و هر ستای اینا از یک میکسر اومده بیرون. پس صرف نظر از ساپلیمنتیشن ریت، اینها شانس یکسانی رو در داخل هر مخلوط داشتن برای اینکه مخلوط بشن. اگر اینا با نرخ‌های غیر یک نواختی مخلوط شدن، و یا اینکه لایزین جاشو با ترئونین عوض کرده، و یا اینکه ترئونینی که مطابق سه قانونی که خدمتتون عرض کردم 4 بار شانس اختلاط کمتری نسبت به لایزین داشته، ولی همچنان ریکاوری ریت بهتری از لایزین نشون میده، میتونه به خاطر کیفیت نامناسب لایزین هایی باشه که استفاده شده، و یا به خاطر کیفیت مناسب تر متیونین و ترئونین باشه که در داخل خوراک استفاده شده. این رو هم توجه بکنید که اسیدهای آمینه تو محدوده 0.5 کیلو تا 4 کیلو در تن اضافه می شود. وقتی ما میریم سراغ آنزیم، این دیگه 0.5 کیلو نیست، 50 گرمه. یا وقتی میریم سراغ ویتامین، مجدداً 0.5 کیلو تا 4 کیلو نیست، بلکه یک عددی مثل 0.02 گرم به صورت 0.02% هستش. نشون میدم چرا. بنابراین در این موارد شانس و یا احتمال عدم موفقیت میکس خیلی به اصطلاح وسیع تر خواهد بود. فرض کنید ما یک اکسل شیتی درست بکنیم، بخوایم برای جوجه گوشتی مکمل ویتامین درست بکنیم. مشخصا بخش بزرگی از این مکمل کریر هستش، حالا میتونه مخلوط از آرد زورات، سبوس و یا صدف باشه و یا کربنات. همونطور که میبینید مجموع مکمل هایی که ما، مجموع ویتامین هایی که ما تو 100 کیلو مکمل مینرال ویتامین اضافه میکنیم، یه عددی مثل 10.5 کیلوه، یعنی حدود 90 کیلو چی داریم ما؟ کریر داریم. متوسط میزان ویتامینایی که توی 100 کیلو مکمل ویتامین اضافه میشه، از هر ویتامین هولوش 800 و حالا بگیریم 80 گرم، که البته بعضیا خیلی بیشتر، بعضیا خیلی کم، من صرفا متوسط چه گرفتم. این به این مفهومه که وقتی که ما از این مکمل 2.5 کیلو در تن خوراک استفاده می‌کنیم، یعنی 22 گرم از هر ویتامین در داخل یک تن خوراک حضور خواهد داشت. و یا در هر کیلو خوراک به طور متوسط از هر ویتامین چقدر داریم؟ 0.02 گرم. حالا این در یک کیلو. وقتی که جوجه گوشتی ما در استارتر خوراک میخوره که مصرف خوراکش پایینه، با متوسط مصرف خوراک 36 گرم مقدار ویتامینی که در هر روز میتونه گیرش بیاد چقدره؟ یا تو این 36 گرم وجود داره؟ یه چیزی حدودش 0.8 گرم هست. تازه من اینو متوسط گرفتم. همه ویتامینا مثل ویتامین ای یا ویتامین آ یا نیاسین نیستن. مثلا ویتامین B12 ببینید بسیار مقدارش کوچک. یا در پایاندان که متوسط مصرف خوراک 175 گرمه، حدود 0.04 گرم از هر ویتامین ممکنه گیره، به صورت روزانه گیره پرنده بیاد. با توجه به آماری که از اسیدهای آمینه دیدیم که نرخ مکمل سازیش چند هزار برابر بیشتر از مقادیری هستش که ما به صورت ویتامین اضافه میکنیم به خوراک، آیا این اطمینان وجود داره که ویتامینا به میزان مورد نیاز و روزانه در اختیار همه پرنده ها قرار بگیره؟ من جلوش تعداد زیادی علامت سوال گذاشتم. به نظر کار به این سادگی ها نیستش. خب همه شما میدونید که ما برای هر ماده مغذی یه دو تا ترم داریم، یکی requirement یا نیاز، یکی توصیه را recommendation. اگر شما کتاب اسکات رو مطالعه بکنید میبینید که مثلا برای جوجه گوشتی میزان requirement چیز حدود 1500 واحد بین الملل بیان شده، ولی وقتی که تو جیره های تجاری میایم یا recommendation 1500 میشه 6500، و یا اینکه اگر شما آویاجن رو باز بکنید میزان توصیه ویتامین آ میبینیم چقدر 13000، یعنی یه چیز اورش 8-9 برابر بیش از نیاز. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تولید کننده یا توصیه کننده به اصطلاح مقدار ویتامین ها در حالت تجاری این مورد رو در نظر میگیره که ممکنه به دلایلی اینتراکشن به وجود بیاد بین ویتامین ها و بقیه موادی که داخل خوراک وجود داره، ممکنه یه خورده میکسینگ ارور وجود داشته باشه، ممکنه که پرنده تحت چالش قرار بگیره، ممکنه به دلایلی مثل التهابات سیستم گوارش جذبش کافی نباشه و و و و. پس می‌بینیم تفاوت‌هایی وجود دارد بین نیاز و توصیه. معمولاً توصیه چندین برابر میزان نیاز هستش. باز اگر من استناد می‌کنم به همین کتاب اسکات، وقتی که می‌بینیم که مثلا در مورد ویتامین آ میگه آقا ممکنه ویتامین آ به خاطر مشکلات مختلف مثلا احتمال ضایعات روده‌ای و یا مثلا افزایش نیاز به ویتامین آ مانند وجود تنش یا بیماری و و و و این نیاز تغییر بکنه، بنابراین به همین دلایل مقدار ویتامین آ مورد نیاز رو به طور قابل ملاحظه بیش از حداقل یا میزان نیاز تنظیم میکنیم. پس از اون جایی که مقدار ویتامین ها داخل مکمل بین 8 10 15 20 برابر مقدار نیاز هستش، پس بعید به نظر میرسه که اگر ما یه مکمل خوبی طراحی بکنیم و بدیم پرنده بخوره حتی در شرایط بیماری کمبودی از نظر ویتامین ها ایجاد بشود، یعنی چنین امکانی تقریبا وجود ندارد. چرا بس ما تا داخل فرم‌ها تحت شرایط تجاری احتمالاً چنین مشکلاتی رو می‌بینیم و دامپزشک میاد بررسی می‌کنه، مثلا میگه مکمل ویتامین آ اضافه بشه و مکمل ویتامین کا اضافه بشه و و و و. دو تا علت میتونه داشته باشه، یا تو فرمولاسیون مشکل وجود داره که فرمولاسیون مکمل کار بسیار ساده و پیش پا افتاده است بعید به نظرم میرسه، و یا ممکنه به دلیل عدم توجه به خصوصیات میکس و یا به اصطلاح خصوصیات فیزیکی اجزاء ویتامین در داخل مکمل و عدم توفیق در به دست آوردن میکس یک نواخت، و یا اینکه مثلا شما میبینید که چند تا منبع ویتامین آ یا ویتامین مثلا کا وجود داره و قیمت اینا بعضن 2-3 برابر نسبت به هم ممکنه تغییر بکنه. تفاوت قیمت اینها به دلیل خلوصشون نیست، در اسلایدهای بعدی خدمتون نشون خواهم داد. تولید ویتامین آ یا ویتامین کا با خلوص بالا بخش کوچکی از فرایند تولید ویتامین است. یک تولید کننده جهان تراز تولید کننده است که بتونه شکل فیزیکی این افزودنی رو که مقدارش خیلی کمه، خیلی جزئی است، به صورتی در بیاره که بتونه با مقادیر بسیار کم با خوراک مخلوط بشه و وقتی که خوراک در مقادیر جزئی تو محدوده حالا چند گرم مثلا بین روزهای اول تا روز آخر مثلا از 3-4 گرم بریم تا حدود 230-250 گرم، با این مقدار کم مصرف خوراک به مقدار نیاز به مقدار کافی در اختیار حیوان قرار بگیره. این کار اصلا کار ساده ای نیست، به نظر ساده میاد ولی با توجه به آماری که ما از اسیدهای آمینه میبینیم، یعنی وقتی که ما نتونستیم یه چیز هولوش 3 کیلومتر یونین رو در تن با ریکاوری ریت مثبت و منفی 10% مخلوط بکنیم، من بعید به نظرم میرسه که بتونیم کسری از گرم ویتامین رو با تن خوراک مخلوط بکنیم. پس بنابراین نیازمند توجه هستش. خب تا اینجا فقط مقدمه گفتم. ما میدونیم که امروزه استفاده از انواع افزودنی خوراک و تنوع اونها رو به گسترش هست. اسیدهای آمینه از قدیمی ترین اونها هستن. هر افزودنی خوراک باید یه سری خصوصیات خاص داشته باشه که مناسب باشه برای انبارداری، جابجایی، اختلاط همگن با خوراک و حفظ همگنی اختلاط با خوراک، یعنی بعداً نباید میکس بشود. خلوص و میزان ماده مؤثر یک ادیتیو، حالا میتونه آمین اسید باشه، میتونه ویتامین باشه، میتونه آنزیم باشه، و عاری بودن از فلزات سنگین بخش کوچکی از کیفیت یک آمین اسید یا آنزیم یا ویتامینه. بخش بزرگی از اون برمیگرده به خصوصیات فیزیکی اون افزودنی. اگر ماده افزودنی خصوصیات فیزیکی لازم رو نداشته باشه، عملاً افزودنش به مخلوط خوراک به معنی حضورش در تمامی اجزای خوراک نیست. یا به معنی دیگر، اگر مینیموم ها یا حد اقل ها رو اینها دارا نباشند، ریختن و نریختنشون علی سویه است و صرفاً پول اونو دور ریختیم. ممکنه بگید که این ادعا رو از کجا آوردی؟ فرض کنید که احتمالا شما همه با استاندارد فامیکیوس آشنا هستین. European Code of Good Practice یک نشریه‌ای داره در ارتباط با فید ادیتیو و پرمیکس ها. بخشی از اون رو من خدمتون بولد میکنم. میگه جاهایی هستش که هوموجینیتی یا یک نواختی مخلوط ممکنه یک مشکل به نظر برسه، مثلا به دلیل وایبریشن اکویپمنت، به دلیل لرزش در قسمت‌های خط تولید، و یا الکتریسته ساکن و تجمع مواد یا چسبیدن مواد به قسمت‌های مختلف در مسیر تولید، تغییر فشار هوا وقتی که سیستم‌های همکننده نیوماتیک باشن، و یا در زمانی که سقوط میکنن از یک هم کننده به یک ظرف، و یا در زمان کلن جابجایی، و یا زاویه انگل آف ریپوز یا زاویه قرار در فانل ها و یا در سیلوها، و یا در نقاطی که داست جمع آوری میشه، چون در خط تولید در بعضی از نقاط مکش انجام میشه، سیکلم وجود داره، این سیکلم قبارها رو جمع میکنه، مجددا به پروسه تولید برمیگردونه، و البته این لیست بلند و بالاست. بنابراین این ترس در همه جای دنیا وجود دارد که افزودنی های با مقادیر کم نتونن با خوراک به شکل کارا مخلوط بشن. خب من الان 3 تصویر بهتون نشون میدم. اینا همه متیونین هستن، تمامیشون هم متیونینی هستن که دست کم 99% خلوص دارن. این متیونین شماره 1 ماست در میکروسکوپ الکترونی. همینطور که میبینید یک نواختی بین ذرات زیاد است، ذرات به سمت کره میل میکنن، و لابلای اینها ذرات با اندازه های ریز خیلی کمه یا قبار بسیار بسیار کم هست. نمونه 2 رو نگاه بکنید، ذرات ریز هستن، اصلا به شکل کره نیستن بلکه به شکل پولک هستن. لابلای پولک ها هم مقادیر زیادی ذرات بسیار بسیار ریز که احتمالاً میتونن غبار رو تشکیل بدن وجود داره. و یا محصول دیگری که این هم متیونین 99% خلوصه، باز نصف تقریبا ذرات از نظر اندازه تفاوت های خیلی بزرگی با هم ندارن، ولی مثل نمونه اول به سمت کره میل نمی کنن بلکه لبه های تیز دارن، و مقادیر کمی هم غبار یا ذرات بسیار ریز لابین ذرات مشاهده می شود. مطمئنن واکنش با اینکه هر ستا متیونین 99% خلوص دست کم هستن، ولی از نظر هندلینگ و کیفیت فیزیکی و شانس اختلاط با خوراک در حقیقت خصوصیات یک نواختی رو ندارن و احتمالاً به موفقیت‌های یکسانی هم ختم نمیشن. خب ما به عنوان متخصصین صنعت خوراک سعی میکنیم که ما بیایم برای این پارامترهای کیفیت فیزیکی و هندلینگ یه سری شاخص تعریف بکنیم، برای اینکه بتونیم اینها رو اندازه‌گیری کنیم، کمی کنیم تا بتونیم بشناسیم و کنترلشون کنیم. مهمترین شاخص هایی که صنعت خوراک در نظر میگیره برای یک افزودنی، که البته میشه این لیست بسیار بسیار میتونه بزرگ باشه، ولی مهمتریناش اینا هستش. البته من بعداً یه چند تا پابلیکیشن خوب هم به وقتی که پی دی اف پرزنتیشن رو خدمت دوستان تقدیم میکنم یه تعدادی از اینها رو هم اضافه میکنم برای اینکه منابع بیشتری رو برای مطالعه داشته باشن و در این حال در انتهای تمامی اونها به اصطلاح منابعی وجود داره که اگه کسی دوست داشت میتونه مطالعاتش رو گسترش بده. به ترتیب جریان پذیری یا فلابیلیتی یا شارندگی، سیلان پذیری، حالا هر ترجمه‌ای که شما دوست دارین بپذیریم، ولی حالا ما ترم انگلیسیشو بگیم فلوابیلیتی. همینطور زاویه قرار، زاویه قنوت، زاویه سکون، هر ترجمه‌ای که شما مد نظرتون هست، انگل آف ریپوز، وزن حجمی، بالک دنسیتی و تمایل به سمت فشردگی که میتونه باعث تغییرات بالک دنسیتی بشه، یا کمپرشن فاکتور CARR با نشونش میدیم، توزیع اندازه ذرات یا Particle Size Distribution، غبارزایی یا میزان تولید غبار یا Dustiness، که اینها رو خدمت دوستان از نظر یه سری پارامترهای اولیه‌ای که هر ماده افزودنی باید داشته باشه تا ما بتونیم میکسینگ خوبی داشته باشیم مد نظر قرار بدیم. بریم سراغ جریان پذیری، Fullability. چرا برای ما مهمه؟ از میکسر حتی اگر بگذاریم، وقتی که شما مواد مختلفی رو در داخل هاپرها یا در داخل سیلوها میریزید، به خاطر رفتاری که این مواد دارن، خروجشون از ظرفها یا بینها یا سیلوها میتونه با رژیمهای مختلفی باشه، میتونه سگرگیشن یا تجزیه ذرات از نظر اندازه باشه، میتونه هنگاب باشه در کنارهای زاویه دار، میتونه حالا اینجا نشه رات هول، به اصطلاح سوراخ موش به وجود بیاد، حالا اسم گذاشتن صرفا روش، یعنی از وسط خالی میشه و کناره ها همچنان وجود داره، و یا بریج، میتونن پل بزنن به هم بچسبن تا یه حدودی تخلیه بشن و بعدش هم گیر کنن. به همین علت هستش که ممکنه ما توی اینا به اصطلاح جریان هوا ایجاد بکنیم و وابریشن ایجاد بکنیم برای اینکه بتونیم اینها رو تخلیه بکنیم. گاهی موقع هم حتی ممکنه که اینا کاملا کلوخه بشن و به دیواره ها بچسبن. جریان پذیری در داخل یا فلوابیلیتی در داخل میکسر هم کارهای خودش انجام میده. چگونه ما اینو کمی میکنیم؟ فرض کنید ما یک مخلوط پودری رو مثل ویتامین، مثل اسید آمینه در داخل یه تعدادی قیف بریزیم که دهنه خروجی این قیف ها با هم یکسان نباشه. مثلا فرض کنید اولی 4 میلیمتر باشه، مثلا آخری 2 سانت. مسلماً اگر اون مخلوط پودری که داخل این قیف ها میریزیم روان روی یا فلابیلیتی خوبی داشته باشن، حتی از اون قیف بسیار تنگ هم عبور میکنن. مثال سادهش، شما نمک آشپزخونه رو با نمک نمکتون اگه مقایسه بکنید، میبینید که نمک آشپزخونه رو شما حتی از ظرفش هم نمیتونید بیرون بریزید، ولی نمک نمکتون رو به خاطر اینکه روش کار شده و اینو به اصطلاح خصوصیت فلوابیلیتیش رو بهبود دادن، شما فقط کافیه که نمکتون رو برگردونید و جریان نمک رو شما خواهید دید. پس بنابراین ما اندازه‌گیری فلوابیلیتی به این شکل هستش که ما سعی می‌کنیم خروج اینها رو در قیف‌های با دهانه‌های مختلف مد نظر قرار بدیم. خب فرض کنید این قیف‌های استاندارد وجود دارد. در ایوانیک جریان پذیری یا فولوابیلیتی در 5 رتبه تقسیم بندی شده که 1 یعنی اون قیفی که دهنش از همه کمتره بهترین، و 5 نماینده بدترینه، و اگر به اصطلاح یک محصول پودری یا کریستال یا جامد نتونه از قیف شماره 5 هم عبور بکنه، رتبه 6 میگیره. بنابراین موادی که یا پودرهایی که رتبه 5 یا 6 میگیرن از نظر خصوصیات فلوابیلیتی بسیار بسیار ضعیف یا کلن ریجکت میشن. در ضمن تست در جریان پذیری صرفا رفتار ماده رو به صورت آزاد بررسی میکنه و ممکنه در زمان نگهداری و در طول زمان یک تغییراتی درش رخ بده. ویژگی های کمی جریان پذیری میتونه تحت تأثیر تراکم و تراکم پذیری درایل مختلفی که باعث چسبندگی ذرات به بین هم میشه به وزن حجمی تحت تأثیر قرار بگیره. با توجه به تنوع عواملی که در جریان پذیری یا فلوابیلیتی میتونه اثرگذار باشه، صرفاً دانستن مقدار یا رتبه فلوابیلیتی نشون دهنده تمامی خصوصیات خوب یا بد یک افزودنی خوراک نخواهد بود. خب خدمتتون عرض شود تعداد زیادی نمونه از سراسر دنیا به آزمایشگاه مرکزی ایوانیک در هانو از تولید کننده های مختلف ترونین، متیونین، لایزین و و و و ارسال میشه و اونها رو از نظر کیفیت با هم مقایسه میکنن. من صرفا چون ما کار تجاری اینجا نمیخوایم انجام بدیم، کار ما صرفا علمی است، من اسم تولید کننده ها رو پنهان کردم، ولی همینطور که میبینید فولابیلیتی تمامی منابع ترانین اصلا شبیه هم نیست. یه سری هستن مثلا نمونه اول و یه نمونه آخر که از قیف تنگ دو و سه عبور کردن و یه سری فرها تونستن از گشادترین قیف عبور بکنن. اگه اینا رو رتبه بندی بکنیم، مثلا ما به این میگیم گود فلو، یعنی خیلی خوب میتونه جریان پیدا کنه، این فر قابل قبول، ولی این سه تا منبع ترانین از نظر فولابیلیتی ضعیف هستن. یا اگر منابع متیونین رو نگاه بکنیم، میبینیم که از نظر فولابیلیتی یا تست فولابیلیتی که خدمتون نشون دادم، منبع شماره 1 جریان پذیره، دوتا منبع دیگه فر قابل قبول، ولی دوتا از این منابع از قیف پنجم هم عبور نکردن، رتبه 6 گرفتن. بنابراین ولی اینکه این منبع متیونین مجانی هم باشد، به درد یا لیاقت قرار گرفتن در میکسر رو ندارن و به طور کلی از این نظر، از نظر تست فلوابیلیتی نمره خوبی نمیگیرن و ریجکت میشن. مورد بعدی که باز میتونه خصوصیات هندلینگ یا میتونه زیر مجموعه فلوابیلیتی باشه یا شکل‌های دیگری از فولابیلیتی رو اندازه به ما نشون بده، از زاویه‌های مختلف زاویه سکون، زاویه قرار یا انگل آف ریپوز هستش. به طور کلی اگر شما یک سطح صافی داشته باشین، یک مخلوط پودری رو مثل ویتامین، مثل آنزیم، مثل اسید آمینه، فرض کنید از یک فانلی شبیه این به این سطح صاف بریزین، یه تپه کوچیکی رو تشکیل میده و یک زاویه خواهد داشت که این زاویه در پودرهای مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی دانه بندی، اینی که مثلا اون ذره به شکل کره هست یا نه زاویه های تیز داره، یا مثل اون منبع دوم متیونین دیدید شبیه پولک بود به اندازه های ریز با مقدار زیادی خاکه، این زاویه ها میتونه متغیر باشه. پس زاویه سکون یا قرار عبارت از زاویه که پس از ریختن یک ماده روی سطح صاف با سطح افق تشکیل میشه. هرچه این زاویه بیشتر باشه، خصوصیت روان روی و جریان پذیری این پودره یا فرکه میتونه ویتامین یا آمین اسید و یا فرض کنید ویتامین باشه یا آمین اسید یا آنزیم، هر چیزی، هر مخلوطی که به شکل پودر شما به خوراک اضافه میکنید، کمتر خواهد بود. این زاویه آرامش یا قرار یا سکون یا انگل آف ریپوز خصوصیات ماده رو در شرایط بدون تنش نشون میده، یعنی جریان آزاد. ممکنه که رفتار و زا انگل آف ریپوز تحت شرایط نگهداری انبارداری تغییر بکند. بنابراین همونطور که گفتم ما صرفا با یکی از اینها به یک ماده افزودنی نگاه نمی کنیم، بلکه مجموعه اینها یعنی با دیدگاه مختلفی خصوصیات فیزیکی تست میشه. خب چگونه انجام میشود؟ سطح صافی داریم، ماده ای رو از یک قیف میریزیم، یک تپه تشکیل میشه، حالا فرض کنید به این شکل که این یک شعاع داره، چون به شکل دایره است، یک شعاعی داره مثل آر، یک ارتفاعی داره مثل اچ. آر تانژانت نسبت اچ به آر رو ما اسمش رو میگیریم انگل آف ریپوز. به عنوان مثال فرض کنید آر اینجا باشه 4 سانتی متر، ارتفاع این تپه فرضی من بشه 3 سانتی متر، آرک تانژانت 3/4 میشه 36.87، بنابراین این زاویه 36.87 خواهد بود. خب این یه روش ساده است برای اندازه‌گیری خواص جریان پذیری پودر. بر این اصل علمی استواره که میزان شیب یا میزان شیبی که اینجا تشکیل میشه با توجه به این که استکاکی بین ذرات وجود داره تا حدی خواهد بود که بتونه نیروی حاصل از جاذبه در اثر نیروی استکاک بین ذرات در حقیقت به یک تعادلی برسه و بنابراین زوایای مختلفی رو ما شاهد هستیم از نظر انگل آف ریپوز. همونطور که میبینید این یه دستگاه است که اندازه‌گیری است و اندازه‌گیری خیلی ساده است. اگر انگل آف ریپوز کمتر از 30 باشد خیلی عالی است، تا 35 خوب، تا 40 فر قابل قبول، بالاتر از 40 ممکنه که ما رو دچار مشکل بکنه، ولی احتمالاً تست یعنی پسبل میتونه احتمالاً از فانل ها عبور بکنه، از مسیرهای تولید خوراک عبور بکنه. بالای 45 میگیم پور فلو، یعنی جریان پذیری خوب نیست، و بالای 55 very bad، اصلا از نظر این که کیفیت انگل آف ریپوز نمره خوبی رو نمیگیره. باز چون من دادش رو دارم به این چند منبع ترانی نگاه بکنید. منبع شماره 1 36، منبع شماره 1 2 3 4 5 6 7، اولوش 37 38، یا منبع شماره 6 حدود 38، و میبینید که انگل آف ریپوز در این پروداکت های مختلف که همه یکی هستن، ترونین 98.5% هستن، شبیه نیست. یه تعدادی از اینها نمره خوب میگیرن، گود فلو، اینا که آبی هستن، فر قابل قبول، پسبل همچین بعدم نیست، ولی این آخریه زاویه 48 درجه بالاتر از 45 اصلا قابل اعتنا نیست و از این نظر نمره خوبی رو نمیگیره. یا اگر منابع مختلف متیونین رو مورد نظر قرار بدیم، دو تا منبع، یعنی منبع شماره 1 و منبع شماره 3 نمره قابل قبول میگیرن، ولی اکثریتشون تو به اصطلاح زاویه 50 و یا بالاتر دارن که اینها از این نظر ریجکت میشن و کیفیت خوبی برای قرار گرفتن در داخل میکس نخواهند داشت. همونطور که گفتم فلوابیلیتی رو ما با زوایای مختلفی نگاه میکنیم. مورد بعدی وزن حجمی، که حالا وزن حجمی ظاهری هست عمدتاً و تمایل به سمت فشردگی هست. توضیح بیشتر خدمتون خواهم داد. وزن حجمی به طور کلی تو صنعت از اهمیت تجاری زیادی برخورداره، به خاطر اینکه اگر وزن حجمی یک مخلوطی، یک پودری، مثلا متیونین، لایزین، نمیدونم ویتامین یا هر چیز دیگه زیاد باشه، ما براش کیسه کوچکتری میتونیم درست کنیم، یا توی کانتینر مقادیر بیشتری میتونیم از اون جا بدیم، یا در سیلوهای کوچکتری میتونیم مقادیر بیشتری رو ذخیره بکنیم. همینطور وزن حجمی برای تعیین میزان جریان توده و سیستم های اندازه‌گیری، چون بعضی از سیستم های اندازه‌گیری در داخل به اصطلاح خط های تولید میتونه بر اساس حجم سنجی باشد، و همینطور تعیین میزان مخلوط خوراک در میکسر میتونه اهمیت داشته باشه. حالا چرا من اینو گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی که ما از میکسر صحبت میکنیم، میکسرها جزو ادوات حجمی هستن، نه ادوات وزنی. یعنی ما حق داریم حجم خاصی از میکسر رو پر بکنیم که این ممکنه با تغییر وزن حجمی مخلوط خوراک تغییر بکند. مثلا ممکنه اگر ما خوراک استارتر تولید میکنیم، مثلا حق داشته باشیم 900 کیلو مخلوط خوراک رو بریزیم توی میکسر. اگر خوراک مادر تولید میکنیم که خوراک لخه بسیار لو دنسیتی هست، مقادیر زیادی احتمالا توش سبوس گندم میریزیم و وزن حجمش بسیار پایینه، ممکنه به جای 900 کیلو مجبورشیم 800 کیلو بریزیم تا حجم یکسانی از میکسر پر بشه. پس وزن حجمی به طور کلی برای صنعت بسیار اهمیت داره. از طرف دیگه وزن حجمی متوسط توده خوراک تو محدوده 650 کیلوست، پس بالک دنسیتی مواد افزودنی که به داخل خوراک میاد هرچی نزدیک باشه به این 650 کیلو، احتمال شانس اختلاط بیشتری دارد. ولی به طور کلی اجزایی که به خوراک ما استفاده میکنیم تو محدوده وزن حجمی 350 تا 1000 میتونن باشن. مشخصا اجزایی که وزن حجمی کمتری دارن تمایل به شناور شدن، و اجزایی که وزن حجمی بیشتر دارن، مثلا فرض کنید مثل DCP، مثل کربنات که اینا تو محدوده 1000-1100-1200 هستن، تمایل به سقوط دارن. یعنی اگر دانه بندی خوبی نداشته باشن، سرعت گردش RPM میکسر درست نباشه، میکسینگ تایم درست نباشه، زمان افزودنشون به خود به مخلوط میکسر درست نباشد، احتمال دمیکس یا سگرگیشن درشون بالاست. بنابراین تعیین وزن حجمی بر اساس استاندارد بسیار بسیار برای ما اهمیت داره. خب این بالک دنسیتی که حالا قسمت اولش میتونه اپیرنت بالک دنسیتی یا وزن حجمی ظاهری باشد، چون وقتی ما یه مخلوط پودر داریم مقدار زیادی هوا بین ذرات هست، بس اون وزن حجمی که ما ازش صحبت میکنیم وزن حجمی ظاهری است. حالا خود همین وزن حجمی ظاهری میتونه وزن حجمی با جریان آزاد باشه، یا باش میگیم لوس بالک دنسیتی، یعنی صرفا ما ماده ای رو بریزیم داخل، فرض کنید یه ظرفی به اندازه 100 سیسی، بعد نسبت وزن به حجم رو بسنجیم، و یا اینکه نه ما اینو داخل یه ظرفی بریزیم یه خوردن بیشتر، این پایین یه وایبریتور داشته باشیم، شیکینگ انجام بدیم، ظرف رو تکون بدیم، بکوبیمش نشست بکنه، بعد ببینیم حالا تو 100 سیسی چقدر جا میشه، که به این میگیم تپت بالک دنسیتی، یعنی وزن حجمی بعد از نشست کردن یا کوبیده شدن. همه شما این تجربه رو دارید که وقتی توی ظرفی آرد میریزین ظرف پر میشه، یه خوده که ظرف رو تکون میدید نشست میکنه، پس وزن حجمی میتونه تابع شرایط تغییر بکنه، که اینا تا اینجا همه وزن حجمی ظاهری بوده یا apparent bulk density، که این apparent bulk density میتونه loose bulk density یا tapped bulk density باشن. حالا چرا واسه ما مهمه؟ پس وزن حجمی ظاهری که میتونه وزن حجمی ظاهری آزاد یا پس از تراکم باشه، به طور کلی وزن حجمی ظاهری بر اساس نسبت حجم جرم به حجم به دست میاد برای پودر گرانول، و میتونه بعد از تراکم یا قبل از تراکم باشه. در ضمن درصد متراکم شدن هم برای ما اهمیت داره که حالا راجبش صحبت میکنیم. اگر این درصد تراکم با استانداردی که براش در نظر گرفتیم در مقادیر کمتر از 15% باشه، ایداله. به این مفهوم که تمایل ماده به سمت فشردگی بیشتر نخواهد رفت. چگونه ما این اندازه میگیریم؟ حالا این کامپرژن ایندکس در حقیقت وزن حجمی به اصطلاح تپت بالک دنسیتی و لوس بالک دنسیتی از هم کم بشه، تقسیم بر تپت بالک دنسیتی بشه، ضرب در ساعت بشه، این میشه چی؟ کارکشن به اصطلاح CARR ایندکس، که مقادیرش هم اینجا نوشتم. و یا فرمول دیگه‌ای وجود داره، فرمول هاسنر، که اگر مقدار به اصطلاح کار ایندکس رو داشته باشیم، 100 تقسیم بر 100 منهای کار ایندکس میتونه باشه چی؟ هاسنر ایندکس یا هاسنر ریشیو که فرمول دیگه هم داره که نسبت بین تپت بالک دنسیتی به لاست بالک دنسیتی میتونه باشه. خب البته مثال میزنم بهتون نشون میدم. فرض کنید وزن حجمی آزاد یا قبل از تراکم، فرض کنید فقط شما آرد رو ریختین توی ظرفی لب به لب پر شده، وزن حجمش رو اندازه‌گیری کردین مثلا 340 کیلوگرم در متر مکعب. فرض کنید با یک استانداردی مثلا اینو 300 بار لرزوندین، عشان شیکینگش کردین و نشست کرده، وزن حجمی شده 480. خب کار ایندکس میتونه بشه 480 و منهای 340 تقسیم بر 480 به صورت درصد میشه 29. هاسنر ریشیو مطابق این فرمول میشه 100 تقسیم بر 100 منهای کار ایندکس یا 100 تقسیم بر 100 منهای 29، نسبتش میشه 1.41 و یا نسبت تپت بالک دنسیتی یعنی 480 تقسیم بر لوست بالک دنسیتی که 340 میشه 1.41. خب بیایم اینجا توی شاخص ها نگاه کنیم. اگر یه ماده از این نظر وضعیت خوبی داشته باشه، به اصطلاح کار ایندکسش زیر 10 یا هاستن ریشیوش بین 1 تا 1.1، و یا اگر بسیار از نظر فولوابیلیتی بد باشه، کار ایندکسش بالای 38 و یا ریشیوش بزرگتر از 1.6 که با توجه به این مقادیری که ما داریم یعنی 29 و 1.41 ما میایم توی در حقیقت این به صلاح رده، چون 1.41 یک عددی است بین 1.3 تا 1.45 و یا کار ایندکس ما عددی است بین 26 تا 31. بنابراین از این نظر ما میگیم این پودر فرضی ما از نظر این ایندکس وضعیت ضعیفی دارد. خب حالا ببینیم مثلا منابع مختلف متیونین از این نظر چگونه هستن. خب یکیش خیلی به اصطلاح گود فلو، خیلی جریان پذیر خوب. این دوتا فر هستن، این پاسبل میتونه قابل قبول باشه ولی خیلی جالب نیست، و این به اصطلاح منبع آخر ما از این لحاظ از نظر این شاخص بسیار بسیار ضعیف هستش. مورد بعدی که مد نظر ما هست توزیع اندازه ذرات یا پارتیکل سایز دیستریبیوشن هست. خب توزیع اندازه ذرات میتونه یکی از خصوصیات مهم فیزیکی یک ماده افزودنی باشه. میدونیم که در تئوری مطابق اون سه تا قانون میکس که خدمت دوستان عرض کردم، ما دوست داریم ذراتمون خیلی ریز باشه برای اینکه شانس قرار گرفتن در نقاط مختلف رو داشته باشه، و یا هرچی تعداد ذرات در حجم یا وزن ثابتی از یک عددی بیشتر باشد، شانس بیشتری از اختلاط در نقاط مختلف میکس را خواهد داشت. اما از طرف دیگه اگر خیلی کوچک باشند ممکنه در هوا به شکل معلق در بیان و در محدوده داست قرار بگیرن. خب توزیع اندازه ذرات یک ماده اولیه خوراک خوبه که به سمت توزیع نرمال بل کنه، یعنی به سمت ذرات خیلی ریز یا ذرات خیلی درشت میل نکنه. همینطور ترم تکنیکالی داریم به اسم D50 value، در حقیقت این متوسط اندازه ذرات یا میانه اندازه ذرات خوراک است، به این شکل که وقتی که D50 value رو برای یک مثلا متیونین، لایزین، ویتامین آ، ویتامین ای، فیتاز، پروتئاز یا هرچی تعیین میکنیم، در حقیقت نیمی از ذرات از آن بزرگتر و یا نیمی از ذرات از آن کوچکتر هستند. چگونه اندازه ذرات رو تعیین میکنین در صنعت؟ یه شیکینگ اسکرین، ایر سیستم سیف ماشین هستش و لیزر ماشین. مطمئنن ساده ترینش که همه دوستان باهاش آشنا هستن به این شکل هستش که فرض کنید ما یه وایبریتور یا شیکر داریم، تعداد زیادی سینی داریم که سیف یا علکی هستش که اندازه های چشمه های مختلفی داره. فرض کنید 100 گرم از یک پودر رو این بالا قرار میدیم، این شیکر رو را میندازیم، بعد میایم ببینیم تو هر کدوم از این طبقات چه مقدار از ماده باقی مانده است، و به این شکل مثلا فرض کنید که تو طبقه دوم که 1 میلیمتر هستش، مثلا از هر 100 گرم 5 گرم اینجا حضور داره یا 5% توی این طبقه قرار میگیره. ما میتونیم این اطلاعات رو به صورت یک گراف، به صورت یک جدول توزیع فراوانی رسم بکنیم. حالا این جدول توزیع فراوانی به دو شکل هست، یا فرکانسی دیستریبیوشن هست یا که به این شکل نمایش داده میشه. به عنوان مثال وقتی ما میام سراغ پارتیکل سایز مثلا 5، درصدش رو میتونیم پیدا کنیم که اولوش 6% مثلا در این مخلوط بوده. و یا وقتی به شکل تجمعی بیان شود که به این شکل، یعنی این اطلاعات میتونیم به این شکل هم نمایش بدیم. وقتی که میایم سراغ پارتیکل سایز 20 و مقدارش رو میبینیم 90%، یعنی 90% ذرات اندازه‌ای مساوی و یا کوچکتر از 20 دارن. پس این اطلاعات میتونه به این دو شکل گزارش بشه. همینطور اندازه ذرات با روش های دیگری مثل لیزر پارتیکل سایز انالایزر که ذرات رو از این بالا ما به اصطلاح سقوط میکنن و نور لیزر حرکت میکنه، دیتکتور وجود داره و این تفسیر میشه به اندازه ذرات، و یا میتونه ارج سیوینگ ماشین باشه. حالا مثال سادهش، اگر فرض کنید یک ماده ای با اندازه ذرات مختلف از یک تونلی عبور بکند، در بین تونل ما خروجی هایی داشته باشیم با سرعت باد متفاوت، مثلا 1 متر بر ثانیه، 2 متر بر ثانیه، 3 متر بر ثانیه و الی آخر، مطمئناً ذراتی که اندازه کوچکتری دارن چون وزن کمتری هم دارن با مقدار جریان هوای کمتری میتونن از مخلوط در حال سقوط جدا بشن و اندازه‌گیری بشن. صرفاً به عنوان یک نمونه فرض کنید من توزیع اندازه ذرات تراکمی دیلمتیونین رو با هیدروکسی آنالوگ کلسیم سالت متیونین مقایسه کردیم، D50 ولیوش هم به دست آوردیم، D50 ولیو MHA کلسیم سالت 640 در مورد متیونین 230، و همینطور که میبینید MHA کلسیم سالت یک به اصطلاح چولگی یا تمایل به سمت ذرات درشت‌تر داره و در مورد متیونین ما یک توزیع نرمال رو میبینیم. اگر این توزیع به شکل غیر تراکمی با تقریبا یک توزیع زنگی رو میدیدیم، ولی در مورد دوم یک توزیع، حالا اگر من استفاده کنم از پن و فرض کنید در مورد MHA کلسیم سالت اگر ما توی محور دو بعدی این رو نگاه میکردیم یک توزیع چوله مثلا به این شکل میدیدیم. یعنی فرض کنید اگه میانگین اینجا باشد مود اینجا میافته که میبینیم با هم فاصله دارن. در توزیع نرمال مود میانه و میانگین بر هم منطبق هستن. خب باز توجهتون رو جلب بکنم، مرسی، اگه میشه یه دونه دستمال هم به من بده، این سرعت بادم زیاد صاف میخوره توی مخ من. یه خورده یا بدینش بالا یا سرعتش کم بکنید. ببخشید دوستان، عذرخواهی میکنم، ادامه میدیم. خیلی جالبه، این مقاله رو من پیدا کردم که چقدر میتونه اندازه ذرات مهم باشه. در این مثال ما چند تا منبع فیتاز داریم، فیتاز آ، فیتاز ب، فیتاز سی، و سعی کردیم اینکلوژن ریت یکسانی رو، در حقیقت FTU بر کیلوگرم 500 رو ما در همه جیره های فرضی در نظر گرفتیم. تعداد ذره در هر گرم فیتاز منبع آ حدود 8400 ذره بوده، در فیتاز نوع ب 9040 تا، در فیتاز نوع س 4000 ذره در هر گرم. خب اگه ما اینا رو با مقادیر یکسانی FTU value یکسان 500 در نظر بگیریم، در خوراک اول ما که با این فیتاز مکمل شده در هر گرمش حدود 1700 ذره فیتاز وجود داره، در خوراک دوم که با فیتاز B مکمل شده 190 ذره و در فیتاز و در خوراک سوم که با فیتاز 3 مکمل شده 200 ذره. این یعنی چی؟ حالا یعنی این که جوجه گوشتی ما، مرغ تخم‌گذار ما، مرغ مادر ما وقتی که از این خوراکی که با این فیتاز مکمل شده بخواد بخوره، چقدر باید خوراک بخوره که یه دونه تک ذره فیتاز داخلش باشه. در مورد فیتاز نوع A یه چیزی کمتر از 1 گرم، 0.6 گرم اگه خوراک بخوره، دست کم یه دونه شانس این که یه دونه ذره فیتاز داخلش باشه وجود داره. در مورد فیتاز نوع 2 میشه 5.3 گرم، یعنی 9 بار باید فید اینتیکش بالاتر باشه تا شانس اینی که یک ذره از فیتاز، یک دونه توش باشه، این احتمال به وجود بیاد. یا در مورد فیتاز نوع 3 مجددا 5 گرم، باز 8-9 برابر مقدار مصرف خوراک باید بیشتر بشه، یا شانس این که یک ذره خوراک در شکم ما قرار بگیره در فیتاز نوع 3 چیز هلوشه 8-9 برابر کمتر از فیتاز نوع آست. بنابراین علارغم این که ممکنه این ستا فیتاز در داخل پتریدیش یه جور عمل بکنن و قدرت آزادسازی به صلاح فایتیک فسفور رو داشته باشن، اما عملا وقتی که ما این رو در عالم واقعیت بهش نگاه میکنیم، یعنی میریزیمش توی میکسر و همش میزنیم بعد میدیم مرغ اینو بخوره، در واقعیت ممکنه چنین اتفاقی نیفته و اون نتیجه که ما مد نظرمون هست اتفاق نیفته. بنابراین توضیح اندازه ذرات هم بسیار بسیار مهم است. سعی کردم توجهتون رو به این نکته هم جلب بکنم. مورد بعدی غبارزایی هستش یا داستین است. چرا برای ما مهمه؟ بعد از توضیح اندازه ذرات، میزان غباری که یک ماده افزودنی هم داره میتونه مد نظر ما باشه و مد نظر صنعت قرار بگیرن. چرا که این غبار، یعنی وقتی که غبار زیاد باشه در یک افزودنی خوراک، به خاطر الکتریسیته ساکنی که در قسمت‌های مختلف فرایند توزیع و اختلاط اجزای خوراک وجود دارد، ممکنه این دمیکس بشه، جدا بشه، به دیوارها بچسبه، مقدار زیادی خاک و خل در فضا ایجاد بکنه، مشکلات بهداشتی برای پرسنل ایجاد بکنه و در این حال میتونه باعث بشه که اون مقداری از به اصطلاح ماده‌ای رو که ما اضافه کردیم در داخل خوراک اونطوری که ما میخوایم اتفاق نیفته و یا کمتر از اون باشه و همینطور بعد از مدت مثلا در دیواره میکسر سنگین بشه و سقوط بکنه به داخل میکس و ممکنه در چند تا بچ ببینیم مقدارش ریکاوری ریت اون ماده مثلا 70% یه دفعه در مثلا بچه 20 ممکنه 400% ریکاوری ما ببینیم که نشون میده که این یه برای ما برای صنعت یک مشکل ممکنه ایجاد بکنه. همینطور میزان غبار یا داستینس یک به اصطلاح ادیتیو میتونه تحت تأثیر فرایند فیزیکی که روش اعمال نیرو میکنه مثل همکننده های نیوماتیک، سایش با دیواره ادوات خط انتقال یا داخل میکسر تغییر بکنه که این هم باید مد نظر صنعت قرار بگیره. چگونه ما این اندازه گیری میکنیم؟ فرض کنید ما یه ظرفی داریم مثلا یه دونه آکواریوم، یه نور لیزر، فرض کنید که من از لیزر از پنم استفاده کنم، یه نور لیزر از این ور میتابه و اینجا هم یه دونه دیتکتور وجود داره. ما اینو از بالا توسط یک فانل شوت میکنیم داخل این در حقیقت ظرف شیشه‌ای مثل آکواریوممون. مشخصا ماده‌ای که ذرات خیلی ریز بالا داره غبار اینجا ایجاد میکنه که برای مدت طولانی هم ممکنه این غبار حضور داشته باشه. پس ما دو تا چیز رو اندازه میگیریم، همین که چقدر غبار تشکیل میشه، همین که با افزایش یا با تغییر طول زمان چقدر این غبار حفظ میشود. مقداری از نور که توسط غبار جذب میشه و به دیتکتور نمیرسه، ما میتونیم این رو تفسیر بکنیم به میزان داستینس یا غبارزایی. به طور کلی این غبارزایی رو ما تو محدوده 1-100 میتونیم چه کار بکنیم؟ این یعنی در حقیقت مقدار نور تابیده شده، مقدار نور دریافته شده که تفسیر میشه به غبارزایی، میتونه گرید بندی بشه. و این نکته هم توجه داشته باشید که به طور کلی ذراتی که اندازشون از 63 میکرون کمتره غبار فرض میشه. با این معیار اگر میزان داستینس کمتر از 3% باشه، ما از نظر تکنیکال اون محصول یا اون پودر رو چیم به اصطلاح داستری فرض میکنیم، آری از غبار در نظر میگیریم. خب حالا ببینیم آیا پروداکت های مختلف از این نظر یکی هستن. باز منابع مختلف متیونین رو داریم. محصول شماره 1 میزان غبارزایی 15%، محصول شماره 2 اولوش 30، شماره 3 اولوش مثلا 37-38 و دوتا محصول آخر بالاتر از 50%. این محصول محصول خوب، این دوتا فر و این دوتا ریجکت میشن و از لحاظ کیفی استانداردهای لازم رو برای قرار گرفتن داخل میکس یا برای ایجاد میکس خوب با مخلوط خوراک نخواهند داشت. دیگه چه خصوصیاتی رو ما در داخل ادیتیف ها اندازه گیری میکنیم؟ یکیش تمایل یا تندنسی برای تشکیل کلوخه یا کیک هست. کیکینگ تندنسی. دیدین که محصولی رو میخرین داخل کیسه، مثلا میبرین انبار، حالا یه تعدادی هم روی همدیگه میچینین، ممکنه بعد از یه مدت کلوخه بشه. گاهی موقع ها کلوخ ها راحت از هم باز میشن، گاهی موقع هم تبدیل میشن به یک به اصطلاح توده بسیار بسیار سفت. میتونه به خاطر شرایط بعد نگهداری، به خاطر رطوبت و حرارت باشه یا نه، فی نفسه این ماده تمایل به سمت تشکیل کیک یا کلوخه داره. اینم خدمت دوستان بگم که گاهی موقع یک تولید کننده مجبور میشه برای حفظ خصوصیت فلابلیتی یک مقدار محصولش تمایل پیدا کنه به سمت چی؟ کیکینگ تندنسی. یعنی اینکه بتونه محصولی باشه که اگر شرایط نگهداری خوبی نداشته باشه بتونه توش گلوخه تشکیل بشه. چرا که ما اول دوست داریم که این محصول با خوراک خوب مخلوط بشود. اگر بتونیم خصوصیاتش از لحاظ اجتناب از کیکینگ تندنسی هم بهبود ببخشیم فبحل مراد. اما در وهله اول ما اون 5-6 خصوصیت فیزیکی اولیه رو باید داشته باشیم. ولی یکی دیگر از خصوصیاتی که در نظر گرفته میشه یا تست میشه تمایل به سمت تشکیل کلوخه هستش. چگونه ما اینو اندازه گیری میکنیم؟ برای اندازه‌گیری تمایل برای تشکیل کلوخه روش‌های مختلفی وجود داره که یکی از این روش‌ها در حقیقت شرسل تست هست که البته دستگاه گرین قیمتی داره، بسیار هم حساسه و یک نیروی کاربر بسیار کارآزموده می‌خواد که اگر استانداردها رو رعایت نکنه ممکنه وریشن در اندازه‌ها ایجاد بشه. چگونه است این کار؟ فرض کنید ما یه سیلندری داریم، یک استوانه‌ای داریم خالی، مقداری از یک ماده رو مثلا متیونین، لایزین، ویتامین آ، فیتاز، پروتئاز، NSP انزایم یا هر چیز دیگری رو داخل این می‌ریزیم. بعد میایم بهش فشار عمودی وارد می‌کنیم که این فشار عمودی میتونه تحت شرایط خاصی مثل رطوبت، درجه حرارت و زمان‌های مختلف که البته این رطوبت، فشار و درجه حرارت میتونه شبیه سازی بشه از شرایطی که احتمالاً تعداد کیسه روی هم هستن، درجه حرارتی که توصیه میشه در انبار اتفاق بیفته و یا اینکه آقا یه پالت رو سر هم بذاریم یا نه اصلا حق نداریم پالت دوم رو سر پالت اول بذاریم. بعد از طی این فشار عمودی ایجاد شده در از نظر شرایط زمان و سایر شرایط محیطی، احتمالاً این ذرات ممکنه یک کیک تشکیل بدن، یک کلوخه تشکیل بدن. حالا چه نیروی برشی، یعنی نیروی عمودی در این جهت نیازه برای اینکه ما وارد بکنیم تا در جهت افق در این سطح ما بتونیم این دو تا سطح رو از هم برش بدیم و از هم جدا بکنیم؟ که این مقدار نیرو را به صورت نیوتن اندازه گیری میکنن و برای طبقه بندی به اصطلاح پودرها یا محصولات پودری یا کریستال یا گرانول مختلف از نظر کیکینگ تندنسی اینها رو میان طبقه بندی میکنن. تا حالا معیارهاش همه رو خدمت دوستان اعلام خواهم کرد. مورد بعدی تمایل برای جذب رطوبت یا هیکروسکوپیسیتی هستش. خب ممکنه یه مخلوطی وجود داشته باشه که تمام خصوصیات خوب رو که قبلا خدمت دوستان عرض کردیم داشته باشه، ولی تولید کنندهش به شدت به شما توصیه بکنه که به هیچ وجه این رو در مثلا رطوبت بالای 30%، 40% یا در درجه حرارت مثلا بالای 25 درجه قرار ندهید، زیرا که وقتی که یک ذره رطوبت به خودش جذب میکنه به اصطلاح فلوینگ خصوصیات روان رویش تحت تأثیر قرار میگیره و ممکنه مخلوطی که تمامی یا پودری که تمامی خصوصیات روان رویش، انگل آف ریپوز، فولابیلیتی، پارتیکل سایز دیستریبیوشن، داستینس و و و و همه چیز خوب هست، با تغییر با جذب رطوبت تمام اینها تغییر بکنه و دیگه اون چیزی که ما میخوایم نباشه. یکی از استانداردهایی که من اینجا نوشتم اینه که ماده رو در یک شرایط استاندارد شده 40 درجه سانتیگراد و 75% رطوبت نگهداری میکنیم. 75% رطوبت توی 40 درجه یعنی یه چیز حدود 38.5 گرم در متر مکعب هوا آب وجود داشته باشه و سپس تغییرات ماده رو از لحاظ شکل و فرم به صورت ویژوال بررسی میکنیم. آیا تغییری پیدا کرد یا نه؟ آیا به هم چسبیدن؟ آیا چسبند به اصطلاح هنوز به شکل پودر وجود دارن؟ به شکل ملات در اومدن و یا به شکل‌های مختلف؟ این یک راه طبقه بندی است که در حقیقت طبقه بندی کیفی است. راه دیگرش استانداردی هستش که به اصطلاح یوروپیان فارماکوپه توصیه کرده که مقداری از یک ماده رو مثلا 100 گرم داخل یک ظرفی قرار میدیم و این رو برای 24 ساعت در درجه حرارت 25 درجه و رطوبت نسبی 80% و حالا M3, M2, M1 مقادیری هستن که میشه وزن ظرف خالی، M2 وزن ظرف به اضافه وزن نمونه و M3 میشه وزن ظرف به اضافه نمونه پس از جذب رطوبت. فرض کنید وزن ظرف باشه 40 گرم، ما مثلا یه مقداری ماده می‌ریزیم توش و مثلا 32 گرم بس M2 میشه 72. برای 24 ساعت این رو در رطوبت 80% 25 درجه می‌ذاریم، می‌بینیم 72 گرم میشه 75 گرم. یعنی 3 گرم آب به خودش گرفته که اگر مطابق این فرمول هیدروسکوپیسیتیش رو محاسبه کنیم میشه 9.4% و بر اساس این شاخص اگر این به اصطلاح تو محدوده 15% باشه میگیم خیلی هیگروسکوپیکه، اگر تو محدوده بیش از 2 و کمتر از 15 باشه هیگروسکوپیک و اگر بیش از 0.2 و کمتر از 2 باشه میگیم اسلایتلی یا تا مقادیر خیلی کمی هیگروسکوپیک هستش. و آخرین آیتم که خدمتون اعلام میکنم خصوصیت اختلاط پذیری و تمایل به افتراق، حالا میتونیم میکسابیلیتی یا میکسینگ پروفایل و سگرگیشن هستش که میتونه به اصطلاح میکسینگ پروفایل یا هوموجینیتی میتونه با محاسبه سی وی صحبت میکنیم و همینطور سگرگیشن یا جدا شدن از مخلوط خوراک میتونه کیفیت اختلاط رو تحت تأثیر قرار بده، چرا که ممکنه یک ماده خیلی خوب با خوراک مخلوط بشه. شما سی وی میکسر رو بگیرید ببینید عالی است، ولی بعد از اینکه از میکسر اومد بیرون قراره با بالابرها یا با کانویرها بره به سمت دستگاه پلت، بعداً دمیکس بشه و کار دست ما بده. بنابراین یک ادیتیوی خوب هست که هم بتونه خوب میکس بشه هم میکس خودش رو نگه داره و تمایل به سمت سگرگیشن نداره، چرا که در سیستم تولید در بالابرها انتقال از میکسر به مثلا دستگاه پلت در زمان کیسه گیری در زمان ورود به مخازن ذخیره انتقال توسط هم کننده های نیوماتیک ممکنه سگریگیشن رخ بده. سگریگیشن اینه که فرض کنید یه مخلوط خوبی ما داریم، اینا دو فاز بشن، ریزا برن یه طرف، درشتا بیان یه طرف، که میتونه فازهای مختلفی رو فرض کنید، حالا ذراتی رو مثل آ یا ب داشته باشیم، ذره آ میتونه توسط ذرات هم اندازه خودش احاطه بشه، ذره ب میتونه توسط ذرات هم اندازه خودش احاطه بشه، ذره آ میتونه توسط ذره ب احاطه بشه، یا ذره ب میتونه توسط ذره آ احاطه بشه، و به شکل‌های مختلف سگریگیشن انجام بشه. گاهی موقع سگریگیشن یا به اصطلاح تفکیک اجزا میتونه در اثر کانویرها رخ بده. فرض کنید که ما میکس عالی انجام دادیم، میکسر پروفایل هم گرفتیم و دیدیم سیوی بسیار عالی کسب کردیم، ولی بعدن که ما این سیوی رو در داخل خوراک تولیدی اندازه میگیریم، ببینیم وضعیت جالب نیست، به خاطر اینکه مثلا در یک کانویری بعد از سقوط تمایل به سمت افتراق یا سگریگیشن وجود داره، یا ذرات بر اساس اندازه شون، بر اساس وزن حجمی شون و دلایل مختلف میتونن از هم جدا بشن، و یا در هم کننده های نیوماتیک میتونه شرایط مختلفی از جابجایی رخ بده، یک جابجایی بسیار عالی به صورت یک نواخت، و میبینیم که شرایط ممکنه به سمت بدی پیش بره تا جایی که ممکنه اون لوله یا مسیر انتقال به طور کامل مسدود بشه، و یا اینکه بخشیش مسدود بشه به خاطر اینکه ذرات در حین جابجایی تفکیک شدن، سگریگیت شدن، مقدارشون مثل کلسترولی که داخل عروق رسوب میکنه رسوب کردن، و علاوه بر اینکه اینها ذرات مهمی بودن که ما دوستشون داخل خوراک حضور داشته باشن، باعث بسته شدن مسیرهای انتقال یا مسیرهای مثلا فرض کنید مسیرهایی که برای جدا کردن غبار در داخل خط تولید ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه اون مسیرها رو به صدمه بزنه و کارایش رو کم بکنه. در ارتباط با هوموجینیتی و میکسر پروفایل، همه میدونین، آشنا هستید که ما یه مارکر رو داخل میکسر میریزیم، میکسینگ و مطابق شرایط انجام میدیم. به دو شکل میتونیم نمونه برداریم اگر این امکان وجود داشته باشه، مثلا مثل اکثر میکرو میکسرها بعد از خاتمه زمان میکس مثلا 10 تا نمونه از نقاط مختلف میکس ور میداریم، مارکر چی باشد، اندازه هر نمونه چقدر باشد، این همه استاندارد داره که الان فرصتش نیست، بعدا تو پریزنتیشن های بعدی که در ارتباط با میکسر و میکسینگ انجام خواهیم داد من ضوابط فنی و ریزکاریاش رو بیشتر براتون باز میکنم، ولی فرض کنید با اونا رعایت کردیم، میدونید که باید نمونه هم 25 گرمی باشه، 10 تا نمونه رو از جاهای مختلف میکس، و یا مثلا میکسر ما به شکلی است که بتونیم به سادگی دسترسی به داخل میکسر داشته باشیم، وقتی که میکسر میکسینگ تایم تموم میشه دریچه میکسر باز میشه، توسط هم کننده محتویات میکسر خالی میشه، فرض کنید 1 دقیقه طول میکشه که میکسر خالی بشه و بره به سمت بالابر و نهایتا بره به سمت کاندیشنر و دستگاه پلت. ما تو این مسیر تخلیه مثلا اگر 60 ثانیه است، 60 ثانیه رو به 11 قسمت تقسیم میکنیم، مثلا هر 5 ثانیه یک نمونه برمیداریم، بعد میریم اینو آزمایشگاه برای اون مارکری که مد نظر ما هست اندازه گیری میشه، مقدار مارکر در داخل نمونه ها رو یه میانگین ازش میگیریم، یه انحراف معیار، نسبت انحراف معیار به میانگین رو به صورت درصد اگه بیان کنیم بهش میگیم کوفیشنت اف وریشن، که به صورت درصد بیان میشه و بهش میگیم ضریب تغییرات نسبی. اگر این درصد کمتر از 5 باشد برای خوراک بسیار عالی، ولی برای پریمیکس حد اکثر است. بین 5 تا 10 برای خوراک قابل قبول و بیش از 10% خیلی جالب نیست، مشکل باید شناسایی بشه و مشکل حل بشه، برای اینکه ما دوست داریم به اصطلاح یک نواختی بیشتر یا سی وی خوراک کمتر از 5 داشته باشیم. در خیلی از ریپورت های قدیمی برای صنعت خوراک سی وی 10 رو پذیرفتن، ولی با گزارش های جدیدتر مثلا من نمونه شو اینجا براتون آوردم که میگه که آقا جان الان ما دیگه تو قرن تو سال 2020 هستیم، قرن 21 هستیم، نه 1990. میگه خوب نیست که فکر کنیم که سیوی خوراک هم به مقادیر کمتر از 5 کاهش بدیم یا استاندارد رو به برای خوراک هم به مقادیر کمتر از 5 کاهش بدیم. به عنوان یه حد کلی اگر شما بتونید با توجه به میکسینگ تایم اجزایی که به خوراک اضافه میکنید و البته در صورتی که مارکرتون شرایط خاصی داشته باشه، مقدار مارکری که اضافه میکنید استاندارد باشه، یعنی اینطوری نیست که شما هر چقدر دلتون بخواد مارکر بریزین توی میکسر، و نمونه هایی هم که برمیدارید باز اینطوری نیستش که هر چقدر دلتون بخواد نمونه بردارین، یعنی طبق ضوابطی است و تعداد نمونه ها و محل به اصطلاح گرفتن نمونه ها یه سری ضوابط فنی داره که خدمت دوستان عرض کردم، بعداً انشاءالله در پریزنتیشن های بعدی خدمتون خواهم گفت. سی وی 5 حد اکثر برای پریمیکس و مکمل و سی وی خوب برای خوراک مخلوط است. سی وی 10 مقدار حد اکثر برای خوراک و یا بین 5 تا 10 یا کمتر از 10 برای خوراک قابل قبول، و سی وی بزرگتر از 10 برای خوراک مقدار قابل مقدار مطلوبی نیست. البته من میدونم که شما اگر گزارش های قدیمی رو پیدا کنید بعضا این حد اکثر تا 15 هم گفته شده، ولی همطور که دیدین گزارش های جدیدتر یا وقتی که اظهار نظرهای جدید نگاه میکنیم میگه آقا وقت این نیست که ما حتی برای خوراک حد اکثر 5 رو در نظر بگیریم. البته این بستگی داره به حساسیت تولید کننده. خب بریم ببینیم سگرگیشن رو چگونه اندازه میگیریم. فرض کنید ما یک میکس بسیار عالی داریم، درست؟ یعنی رسیدیم به سی وی 5 داخل میکسر، مخلوط خوراک رو میایم مطابق و یعنی شبیه سازی میکنیم، مثلا از یه همکننده حلزونی ردش میکنیم، از یک فانلی عبور میدیم، سقوط میکنه و میریزه توی ظرف دیگری، فرض کنید اتفاقی که در دستگاه پلت یا کاندیشنر میفته، و با توجه به اون ذرات میتونن از هم تفکیک بشن به این شکل که فرض کنید میکسری اتفاق افتاده، میکسینگ هم عالی، بعد ما اینو توی کانویر حرکتش میدیم، میره توی فانل، سقوط میکنه توی ظرف دیگه‌ای و مشخصا ذرات با توجه به اندازه و وزن حجمی شکلشون میتونن تا حدودی از هم سگرگیت بشن. بعد این زیر این ظرف یک دریچه وجود داره، این دریچه رو باز میکنیم میبینیم سه تا مجموعه یک و دو و سه به وجود میاد که مطمئنن با توجه به سگرگیشن فرضی که در این ظرف به وجود اومده ممکنه این سه تا با هم یکی نباشن. ما از این سه تا نمونه برمیداریم، سیویش اندازه میگیریم و این میتونه شاهدی باشه برای چی؟ سگرگیشن یا میزان تفکیک پذیری اون ادتیو مد نظر ما. خب خلاصه کنم صحبت همو تا اینجا. گفتیم جریان پذیری یا فولابیلیتی اون ظرفهای قیف مانند که گفتیم از 1 تا 5 که اگر از پنجمی هم عبور نکنه گرید بسیار بدی میگیره که گرید 6 هست، یعنی فولابیلیتی بسیار ضعیف. اگر تو محدوده 1 تا 3 باشه عالی، 3 تا 4 متوسط، پسبل، 4 تا 6 ضعیف و قابل توجه نخواهد بود. انگل آف ریپوز کمتر از 25 عالی، 26 تا 45 قابل قبول، 45 بالاتر دیگه ضعیف و غیر قابل قبول. درصد تراکم یا تراکم پذیری کمتر از 15% خوب، بین 15 تا 25 قابل قبول، بالاتر از 26 دیگه ضعیفه و بالاتر از 45 که فاجعه است. تشکیل کلوخه که گفتیم اینو میریزیم توی سیلندری تحت فشار قرار میدیم، نیروی افقی برای برش کلوخه فرضی کمتر از 15 نیوتن، بین 15 تا 100 نیوتن، 100 تا 200 نیوتن و بالاتر از نیوتن میتونه اونها رو به گروه های عالی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم بکنه. توزیع اندازه ذرات میتونه یک نواخت تا غیر یک نواخت، غیر یک نواخت و غیر یک نواخت باشد. حالا چه از لحاظ اندازه ذرات که بدونیم تو هر محدوده‌ای چقدر وجود داره و یا اینکه آیا تمایل وجود داره یا چولگی وجود داره به سمت ذرات کوچکتر یا به سمت ذرات بزرگتر. غبارزایی گفتیم کمتر از 3% ما بهش میگیم داست فری. بین 3 تا 30% رو میگیم خوبه، قابل قبوله. بالاتر از 30% و زیر 70، بالاتر از 30% دیگه ضعیفه و بالاتر از 70% واقعا فاجعه است. همینطور از لحاظ تمایل برای جذب رطوبت هم میتونه آنالیز ظاهری انجام بشه که گفتیم اونو توی یک درجه حرارتی در یک رطوبت خاصی برای مقداری نگه میداریم، یه وقت هیچ تغییری رخ نمیده، تغییر اندکی مثل تشکیل کلوخه های کوچک و نرم و یا تغییرات به اصطلاح متوسط، تشکیل کلوخه های نرم تا سخت با اندازه های بزرگتر و یا توده های سخت با اندازه بسیار بزرگ ممکنه رخ بده، و یا اینکه با اون فرمول M3 منهای M2 تقسیم بر M2 منهای M1 به درصد، گفتیم اگر بالاتر از 15% باشه، کوچکتر از 15% باشه، بین 15 تا 2% یا بین 2 تا 2.5% باشه، میتونیم بگیم که این به اصطلاح مخلوط تا چه حدودی تمایل به سمت جذب رطوبت داره. توزیع همگن یا میکسبیلیتی یا میکسینگ پروفایل یا میکسینگ هوموجینیتی با سیوی اندازه گیری میشه. سیوی زیر 5 عالی، بین 5 تا 10 قابل قبول، بالاتر از 10 مشکل ساز. اگر شما پریمیکس یا مکمل میسازین یا کنسانسو میسازین، سیویش باید زیر 5% باشه. 5% حد اکثر است برای مکمل. تمایل به سمت افتراق که گفتیم فقط تو 3 تا نمونه است. وقتی تو 3 تا نمونه است، مشخصاً سیوی ها کوچکتر از 30 عالیه، بین 30 تا 40 قابل قبول، بزرگتر از 40 قابل قبول دیگر نیست. چند تا مثال براتون بزنم. نمونه ای از ترولین رو ما تهیه کردیم برای هندلینگ پراپرتیز و فیزیکال پراپرتیز، ارسالش کردیم برای آزمایشگاه و یه نگاهی بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. مورد اول، خلوص ترولین 100%، پرفکت، عالی. بیام خصوصیات هندلینگش یا فیزیکال پراپرتیز. فولابیلیتی نمره 6، یعنی از قیف شماره 5 هم رد نشده، بنابراین رتبه 6. تا اینجا چی؟ رد شده. انگل آف ریپوز 45، گفتیم در حقیقت تو محدوده زیر 25 خیلی خوب و ترجیحاً خوب زیر 40 باشه و دیگه واقعا وقتی که شما به محدوده 40-45 یا بالاتر میرسی وضعیت مناسبی نداره، پس اصلاً زاویه قرار خوبی هم نداره. داستینس 15، غبار زیادی ایجاد نکرده. اما و همینطور وزن حجمیش هم بد نیست. وزن حجمیش ببینید تو محدوده 680 اینا هستش، یعنی نزدیک متوسط وزن حجمی خوراک هست، ولی به واسطه فولابیلیتی بد و انگل آف ریپوز بد اصلا نمره خوبی نمیاره. بریم سراغ توزیع اندازه ذرات. دوستان خوب نگاه کنید، یه چیز حروش 72% این منبع ترانین در محدوده ذرات کمتر از 100 میکرون یا یه چیزی حلوهاش حالا 25-15، 40%ش تو محدوده 63 میکرون و کمتری که قباره و فقط 28%ش تو محدوده ذرات خوب ما که ما دوست داریم اتفاق بیفته، یعنی 100 میکرون تا 1000 میکرون. من حیث المجموع این منبع ترانین اگر مجانی هم فروخته بشه منبع خوبی نیست یا به شدت نامحتمل هستش که شما بتونید این ترانین رو بریزین تو میکسر و این ترانین تو شکم مرغ هم با همون نسبت که شما فکر میکردین اتفاق بیفته. یه نمونه حالا به صورت عکس لایزین HCL میبینیم. لایزین HCL اولوش 78% خلوص داره، در این مورد 79.8، یعنی از اینکه 80%، با توجه به اینکه به اصطلاح درای مترش به واسطه زمان یه خود افزایش پیدا کرده بوده. لایزین بعد 98.5% باشه اگر اشتباه نکنم، 99.5 بس از این لحاظ خلوص عالی. خوب نگاه کنید، فولابیلیتی از قیف تنگ شماره 2 عبور کرده، بس عالی است. قبلی چند بود؟ 6 بود. انگل آف ریپوز قبلی بود 45، این 29، یعنی اینجوری وایساده تقریبا. یعنی این مخلوط پودری تمایل داره رفتاری شبیه مایعات از خودش نشون بده، به سادگی روان میشه. همینطور وزن حجمی 600، عالی. اون یکی درصد تراکم پذیریش 18 بود، این 14، خیلی عالی تره. همینطور داستینسش 10، اون قبلی چند بود؟ برگردیم قبلی رو نگاه کنیم، مال این 16 است، مال این چنده؟ 10. یعنی اصلا غبار توش نیست. خوب نگاه کنید، تو قبلی ذراتی زیر 100 میکرونش چند درصد بود؟ 72%. تو این یکی ذرات زیر 100 میکرون فقط 7% ذراته و 84% ذرات تو محدوده 100 تا 1000 میکرون هستش و تو محدوده بزرگتر از 1000 میکرون هم مقدار بسیار کمی هستن. سوال من از شما اینه، آیا این تولید کننده لایزین HCL به طور تصادفی به همچین اعدادی رسیده یا یعنی اینکه نه راجبش فکر کرده و یک تولید کننده خوب هست و فکر کرده که این لایزین فقط نباید خلوص داشته باشه، بلکه بعد از تولید باید بتونه در داخل میکسر با تمامی اجزای میکسر مخلوط بشه، در ضمن تمایل به سمت افتراق هم نداشته باشه، در این حال غبار ایجاد نکنه مقدار زیادیش بعد از شوت شدن از بالای هاپر میکسر در داخل میکسر غبار بشه، مثلا 5%، 6%، 10%ش برای مدت طولانی در اون بالا دست و پا بزنه و با واسطه الکتریسه ساکن بچسبه به در دیوار بالای میکسر و بعد از مثلا 8 تا 10 تا میکس هم سنگین بشه بیفته داخل میکس. مطمئنن با من هم عقیده هستید که این منبع بسیار عالی با این خصوصیات عالی به تصادف رخ ندادن، بلکه نشان دهنده آگاهی تولید کننده این منبع لایزین HCL. در این حال نه این لایزین HCL و نه ترونین قبلی هیچ کدوم جزو تولیدات ما، جزو تولیدات ایوانیک نبودن، صرفا میخواستم خدمتون نشون بدم که واقعا این یک خواب و خیال نیست. این اتفاق میتونه برای ویتامین بیفته، برای آنزیم بیفته، برای اسید آمینه بیفته. هر ادتیوی که شما داخل میکسر میریزین باید خصوصیات که ما حالا بهش میگیم هندلینگ پراپرتیز یا فیزیکل پراپرتیز خوبی داشته باشد. در غیر این صورت اینه که شما صرفا بخرین بریزین تو میکسر به این محصول به این مفهوم نیست که تو شکم مرغ هم با دوزی که شما فکر میکردین اتفاق بیفتد. و آخرین اسلاید، میزان فلزات سنگین و سایر موارد و سایر مواد سمی مثل دایوکسین، این استاندارد اتحادیه اروپا هستش، من خدمتتون براتون آوردم. میزان سرب کمتر از 5 میلی گرم یا 5 پی پی ام، ارسنیک کمتر از 2 پی پی ام، کادمیوم کمتر از 9 پی پی ام، نیم پی پی ام، جیوه کمتر از 0.1 پی پی ام، فلور کمتر از 30 پی پی ام و دایوکسین کمتر از 0.5 نانوگرم در کیلوگرم استانداردی هستش که تمام افسودنی ها و موادی که داخل خوراک در حقیقت دام میرن باید این به اصطلاح حدود رو حفظ بکنن. امیدوارم اطلاعاتی که خدمتون دادم براتون چی میگن جلب توجه کرده باشه، به این نکته رسیده باشین که موضوع به این سادگی نیستش که ما بریم متیونین بخریم، آنزیم بخریم، یه پریمیکس وینرالی بخریم، از اون بالا شوتش کنیم داخل میکسر و یه خودم حالا میکسر بچرخه، یه خودم روغن بپاشیم روش، بعد این بره توی کانویر را از اون ور بره توی دستگاه کاندیشنر مجدداً تحت استرس قرار بگیره، بخاری هم بهش بخوره، بره توی دستگاه پلت و ما خوشحال خندان بگیم بله ما که ویتامین ریختیم و اسید آمینه هم ریختیم، ولی لزوماً اینها با اون دوزی که ما فکر میکنیم با مصرف خوراکی که حیوان ممکنه داشته باشه اتفاق نمیفته. این داره خوراک پلته. در مورد مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر که عمدتاً خوراکی که ما بهشون میدیم خوراک مش هست و احتمال دمیکسینگ در اونها به مقدار بیشتری وجود دارد، حالا بسته به نوع خط توزیع خوراک که ممکنه زنجیری باشد و یا توسط هاپر متحرک، اونها هم احتمال سگریگیشن وجود دارد، چه به خاطر و فرض کنید شما یک سیلوی اصلی دارین، از سیلوی اصلی حرکت میکنه میاد توی هاپر فرعی داخل سالن و تو خطوط مختلف توزیع میشه یا توسط زنجیر حرکت میکنه. اگر ماده افزودنی شما نتونه یک نواختی و به اصطلاح همگنی خورش داخل خوراک حفظ بکنه، باز شما اون ماده رو از دست دادین. خرید و ریختنش داخل میکسر به معنی حضورش در داخل سیستم گوارش پرنده لزوماً نخواهد بود. امیدوارم که تونسته باشم به شما این اهمیت رو بگم که صرفاً خرید مثلا لایزین یا آرژنین یا والین 99% خلوص فقط 5% کیفیت محصوله، 95% باقی ماندهش اینه که شما بتونین این رو با خوراک مخلوط کنین و توسط حیوان بتونه قابل استفاده قرار بگیره. خب ببینیم آیا سوالاتی وجود دارد یا خیر. بفرمایید. ممنونم. در مورد ضد عفونی کننده های خوراک صحبت کردم. خب مشخصا این موضوع مبحث ما نیست، ولی اگر ما ضد عفونی استفاده میکنیم که اگر به شکل پودری است، منظور شما اینه، مثلا فرض کنید ارگانیک اسید ها، اینها هم باید همون خصوصیاتی که گفتیم داشته باشن، بتونن در مخلوط خوراک در همه جا حضور داشته باشن و مخلوط بشن. در مورد سرعت گیربکس میکسر مشخصا باز موضوع جلسه ما نیست، اما در ارتباط با RPM ما یک RPM بهینه داریم که مطابق با یک شاخصی به اسم فرود نمبر تعریف میشه. فرود نمبر در میکسرهای ریبونی در محدوده کمتر از یک، مثلا بین 0.7، و برای میکسرهای پارویی 1 و یا بزرگتر از 1 باید تعریف بشه، که حالا این تو پرزنتیشن های آتی بنده خواهد بود و اون وقت خواهید دید که اکثر میکسرهایی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم RPMشون نصف اون مقدار اپتیمومه و بعید به نظر میرسه که از این میکسر مخلوط خوبی بیرون بیاد. گفتن که تفاوت‌ها و اولویت‌های میکسرهای افقی و عمودی رو در ترکیب مواد افزودنی اندازه مناسب ببینید. من یادمه که دفعه اولی که رفتم آلمان یه آزمایشگاهی ما داریم به اسم آزمایشگاه آمینوسیس، اونجا انواع و اقسام میکسرها رو دارن، یه تعدادی متخصص حرفه‌ای خوراک اونجا حضور دارن و تمام اینها رو زیر رو میکنن. من اونجا به یکی از این دوستان گفتم که یه میکسر عمودی هم اونجا بود، گفتم برای اینا واقعا میکسرهای خیلی بدیه، گفت نه اصلا میکسر عمودی میکسر بدی نیست، منتها شما باید میکسرتو بشناسی و بدونی که با این از این چه انتظاری میتونی داشته باشی. یه میکسر عمودی که RPM 200 تا 300 دور در دقیقه دارد، مخلوطی از خوراکی که داخلش ریختیم که البته نحوه پر شدنش مهمه، دست کم باید 15 تا 20 دقیقه اون تو باقی بمونه. به این مفهوم که فرض کنید میکسر عمودی دارید، RPMش سرعت گردشش هم مثلا 200-250 دور هست، فرض کنید 3 دقیقه طول میکشه 5 دقیقه طول میکشه شما اینو بار بکنید، مثلا یه تن مخلوط رو بریزین توش، اون 5 دقیقه اول جزو میکسینگ تایم شما نیست. وقتی که همه چی رفت تو، از حالا حساب میکنید که باید هلوش 15 تا 20 دقیقه اون تو بمونه که میکس شده باشه. بنابراین اشکال از اون میکسر نیست، اون میکسر میکسر خیلی خوبی است. اگر ضوابط فنی و زمان میکس و نحوه پر کردنش رو رعایت بکنید، شما میتونید انتظار خوبی از یک مخلوط خوب ازش انتظار داشته باشید. داشته اصول ترتیب افزودن باز مبحث امروز ما نیست، ولی افزودن مواد به داخل میکسر از مواد بالک به افزودنی های با مقادیر کمتر هست، به خاطر اینکه ما یک پسیو اریا در میکسر داریم، یعنی ناحیه‌ای که ممکنه ادوات میکسر دسترسی به اونجا نداشته باشن به خاطر گپی که بین بدنه و لبه پارو یا تیز وجود داره یا گیتی که پایین در پایین میکسر وجود داره. پس ما مثلا در یک خوراک گوشتی فرض کنید که اول مثلا 60% ذرتمون رو میریزیم، بعد 30% سویامون رو میریزیم، بعد مثلا 2-3% فرض کنید گندممون رو میریزیم، بعد پری میکس مینرال ویتامین و اسیدهای آمینو و اینا رو روی میکسر میریزیم. حالت دوم بهش میگن ساندویچ دوزینگ، یعنی دست کم تا وسط میکسر رو با موادی مثل ذرت، سویا اینا پر میکنیم، مواد کم مصرفمون رو که دست کم از وسط میکسر باید به بالا باشه میریزیم، دوباره بقیه مواد مثلا 10% گندم یا چیزهای دیگر هم میریزیم روی سرش، بعد هم میزنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر فرض کنیم صرف ممایز 25% مکملمون رو بریزیم، این میره تای میکسر تو منطقه بین گیت، بین در خروجی میکسر و ادوات میکسر اونجا باقی میمونه و شما هرچی میزنید رو سرش اون اونجا حضور داره و اصلا شانس این که با خوراک مخلوط بشه نخواهد داشت. باز هم این ارتباط موضوعی با پرزنتیشن ما نداشت. گفتن که برای زاویه سکون، بله رفرانس هم برای زاویه سکون وجود دارد، حتما برای دوستان ارسال میکنیم. دوست عزیز من آقای دکتر پیمان خالقی این سوال کردن، بله مواردی خدمتون عرض کردن تمام اینها رفرانس داره و حتما خدمت دوستان ارسال میشه. پرورش مرغ بومی هم به خب یکی توصیه کرده که در مورد پرورش مرغ بومی پرزنتیشن بذاریم. آقای براندازی‌گیری سیوی کدام؟ گفتن که بهترین جزء خوراک براندازی‌گیری سیوی کدام است؟ همه اجزا. چون وقتی که ما ویتامین آ میریزیم، متیونین میریزیم، وانزیم میریزیم یا هر چیزی داخل اون میکسر میریزیم، اگه یه تن میکس داریم یا نیم یا 500 کیلو میکس داریم، تمامی اجزا یا تمامی قسمت های میکسر باید تمامی این اجزا رو داشته باشن. چون ما که نمیدونیم مرغ تیکه سمت راست رو میخوره، کف و میکسر رو میخوره یا اون گوشه رو میخوره، باید همه جا حضور داشته باشه. بنابراین اگرم نمونه میگیرید از همه قسمت های میکسر باید نمونه تهیه کنید. گفتن کلسیم و فسفر خوراک میتونه برای اندازه‌گیری سی وی خوب باشه؟ نخیر اصلا. دلایلش رو الان فرصت نیست براتون توضیح بدم، ولی ما مقالاتی داریم که چه شاخصی میتونه شاخص مناسبی باشه برای اندازه‌گیری سی وی میکسر. آیا کلسیومه؟ آیا فسفره؟ آیا پروتئینه؟ آیا نمکه؟ آیا سدیومه؟ یا خیر؟ که تقریبا تمام اینا که تا حالا گفتم هیچ کدوم شاخصهای مناسبی برای اندازه‌گیری سی وی میکس نیست به دلایل مختلف. بهترین زمان برای افزودن روغن ها و چربی ها باز مبحث امروزمون نیست. وقتی ما اجازه داریم هر مایه ای رو اهم از روغن، فرض کنید که ممکنه کلین کلوراید مایه داشته باشید، ممکنه هر ادیتیو مایه ای دیگه ای داشته باشید، زمانی حق دارین اون رو به میکسر اضافه کرده باشید که یا درای میکسینگ تایمتون تموم شده باشه و یا دست کم 3/4 زمان لازم برای رسیدن به سی وی مورد نظر برای درای میکسینگ تایم تی شده باشه. به این مفهوم که اگر کسانی هستن که اینجوری میکسینگ انجام میدن، فرض کنید ذرت رو میریزن، سویا رو میریزن، مکمل مینرال ویتامین اسید آمینه رو میریزن بعد بلافاصله که همه رو ریختن شروع میکنن روغن پاشیدن. این بزرگترین جنایتی است که میشه در حد پرنده یا در حد مخلوط میکس کرد. بلکه قبل از اینکه اضافه کنیم مایعات رو، باید مطمئن باشیم که تمام اجزای جامدی که داخل میکس ریختیم به اندازه کافی میکس شده باشن. بعد که مایع رو پاشیدین، که دو تا چیز مهمه، یکی اپلیکیشن تایم، یعنی اگه شما میخواید 20 لیتر 30 لیتر روغن بپاشید، آیا اینو با تو 5 ثانیه بپاشین یا تو 1 دقیقه بپاشین، اثرگذار است. مورد بعدی، با توجه به درجه حرارت محیط و ویسکوزیته مایعی که اضافه کردین، یک زمانی صرف خواهد شد که این مایع توسط جامدات جذب بشود، چون بلافاصله بعد از سقوط این قطرات ریز یا درشت توسط ذرات جامد احاطه میشه. بعد این مایع توسط ذرات جذب میشه، این کلوخه‌های فرضی باز میشن و حالاست که اون مایع شما میتونه با مخلوط میکس در حقیقت در میکسر توزیع بشه. پس بنابراین سه تا مورده. اینی که کی ما مایع رو وارد میکسر بکنیم، وقتی که بخش بزرگی از درای میکسینگ تایم تمام شده باشد. اینی که چقدر طول بکشه بپاشیم و بعد از پاشیدن باید بازم صبر بکنیم، چون یه قسمتیش لازمه برای جذب مایع توسط ذرات جامد و بعد از این قسمتی هم زمان ما لازم داریم که بعد از اینکه این مایع توسط ذرات جامد جذب شد بتونه فرصت کافی برای میکسینگ در و حضور در تمامی قسمت‌های خوراک داشته باشه. به خاطر اینکه اگه وقتی ما یه میکسر یه تونی داریم و مثلا فقط 10 ثانیه ما این مثلا روغن یا هر چیز مایع دیگه رو داخل میکسر میپاشیم، این روغن یا به اصطلاح ملاس یا فرض کنید هیدروکسیانالگه متیونین فقط شانس برخورد با مقدار بسیار کمی از حجم میکسر رو خواهد داشت و توسط ذرات قاپیده میشه، جذب میشه و فرصت توزیع ندارد. باید بهش اگر اپلیکیشن تایم یعنی زمان پاشش رو زیاد بکنیم، ذرات بیشتری شانس خواهد داشت که در معرض پاشش مایع قرار بگیرن. واسه این میشه شماره یک. مورد دو، وقتی که مایع رو پاشیدیم، با توجه به اندازه ذرات کلوخه های ریز یا درستی تشکیل میشن. این مایع با توجه به درجه حرارت و اثر درجه حرارت روی ویسکوزیته در زمانهای مختلفی توسط ذرات جامد زمان جذبشون طول میکشه. پس تا اینجا میکسینگ خوبی ما نداشتیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، این کلوخه فرضی باز شد، تازه این ذراتی که مایع رو جذب کردن فرصت بهتری خواهند داشت که در مجموعه میکس جامد در حقیقت توزیع بشن. تمام اینا ضوابط فنی دارد که بخش از این رو من در دوزینگ و هندلینگ مایع در مقابل جامد در مورد منابع مختلف متیونین توضیح دادم و شواهد فنی هم براش ریختم. وقتی میکسینگ تایم چقدر باشه؟ این مثل این میمونه که بگید که اول مرغ بوده یا تخم مرغ. داستانش خیلی طولانیه، در مبحث ما نمی‌گنجه. من بیشتر تمام توضیح من در این جلسه این بود که صرف نظر این که شما میکسینگ تایم خوب بلدی، میکسر تمالیه و تمامی ادوات، زوایا، فلان، همه چی عالیه. اما آیا فرق خواهد کرد که از آنزیم آ استفاده کنیم یا از آنزیم ب؟ آیا فرق خواهد کرد که ویتامین آ رو از تولید کننده یک بخریم یا از تولید کننده دو و بریزیمش تو شکم میکسر یا نه؟ گفتیم ضوابط فنی زیادی وجود دارد که باید در یک افزودنی وجود داشته باشد، که اگر یه میکسر عالی، فرض کن میکسر شما رفتی از اصلا از با بهترین تولید کننده دنیا خریدی، از اروپای غربی، از آمریکای شمالی، درست؟ آیا اگه توی این میکسر یک عددی به بعد بریزی میکس میشه؟ جواب اینه که معلوم نیست. خب گفتن که آیا این هاستنر ایندکس یا کار ایندکس رو برای ذرت و سویا و این چیزا هم حساب میکنن؟ بله. وقتی که شما اینا، چرا اینا را حساب میکنن؟ به خاطر اینکه شما اینو میریزین توی سیلو ذخیره میکنین بعد از آسیاب، بنابراین اون فانل خروجی یا زاویه خروجی رو مهندس میاد حساب میکنه که این باید چند درجه باشه، 30 درجه، 60 درجه، 70 درجه، برای اینکه لامپینگ ها گفتیم لونه موش، بریج یا چیزهای شبیه این به وجود نیاد و اونا به راحتی تمامش تخلیه بشه. بس این همه ضوابط مهندسی داره و بله اینا برای اجزای پر مصرف هم حساب میشه، چون شما وقتی که ذرت آسیاب کردین میفرستینش داخل یه دونه به اصطلاح سیلو و از اونجا تو میاد توی دوزینگ سیستم. و یا وقتی تو هاپر بالای میکسر اومد، اون هاپر هم پایینش زاویه داره و اینا نباید اونجا به اصطلاح رسوب بکنن و دمرو ریخته بدن. یعنی شما گیتو که باز کردی بخواد سقوط کنه توی میکس، از وسط سقوط بکنه، چون وسط کم مصرف هاست، دست ریزاست، درست؟ سقوط بکنه بره ته جایی که ما نمیخوایم، بعد اون وقت شما وایبریشن بذاری، ذرت سایه که به دیوارها چسبیده بعد بریزه رو کلش، در حقیقت چیزی که ما نمیخوایم. ما دوست داریم به همون ترتیبی که توی هاپر برای میکس دوزین سیستم شما چیدی، به همون ترتیب هم شیفت بشه بیاد داخل میکس، وگرنه دچار مشکل بزرگی خواهی شد. آیا بس شکل مکمل یا میزان؟ و هر دو توی سه تا قانون اولیه گفتیم، هم میزان مکمل و هم اندازه ذرات، هر دو در شانس اختلاط اثرگذارن. خب یه سوال دیگه هم هست که سوال بدی نیست، ولی واقعا بسیار فاصله داره از مباحثی که من گفتم. گفتن بعضی از منابع ترونی تمایل به کلوخه شدن دارن، آیا کلر خاص ترونی باید؟ گفتن آیا و بعضی از منابع نه، آیا چیز خاصی داخلش میریزن؟ اول از همه اینو بگم، لزوما اگه یه منبع کلوخه میشه یه منبع کلوخه نمیشه دلیل بد بودنش نیست. گفتیم اولویت ما اول چیه؟ فولابیلیتی، انگل آف ریپوست، پارتیکلز از دیستریبیوشن و و و و. اما ما اینها رو هم تست میکنیم، چون نهایتا شما وقتی متیونین میخری، آنزیم میخری، ویتامین میخری، اینا تو کیسه است، تو پلته، تحت فشار و درجه حرارت و زمان هم قرار میگیره و ما تست میکنیم که آیا اینها تمایل به سمت کلوخه دارن یا نه. اگر اون شرایط وجود داشت و ما تونستیم کاری بکنیم که کیکینگ هم انجام نشود، فبه حل مراد. در غیر این صورت شما باید حواستون باشه که ضوابط توصیه شده توسط تولید کننده برای نگهداری رو باید داشته باشین که کلوخه تشکیل نشود. حالا بعضی از کلوخه ها هم که تشکیل میشه بسیار سمج هستن، بعضی ها نه، بعضی ها به محض سقوط در داخل میکسر از هم وامیرن و میکسینگ انجام میشه، ولی بعضی ها نه، واقعا لامپینگ بسیار شدیدی هستش. میشه کریرها چیا باید باشن؟ داستانش طولانیه، شرمنده، در حوصله این پریزنتیشن نمی گنجه، ولی من ازش اطلاعات دارم. نوشتن کولین به دلیل دازه و رطوبه بودن در کجا باید قرار بگیره و کجا اضافه بشه؟ بعضی ها توصیه میکنن که کولین رو نه در پریمیکس مینرال، نه در پریمیکس ویتامین اضافه کنید. بعضی از تولید کننده ها هستن که اصلا کولینش رو جدا داخل یه ظرف یه کیسه کوچیک میریزن، منگنه میکنن به یه کیسه مثلا پریمیکس مینرال یا ویتامین. ولی اگر از زمان تولید تا زمان مصرف مثل اینتگریشن ها زمان طولانی نیست، ریسک بزرگی نیستش که داخل پریمیکس مینرال ویتامین قرار بگیره. گفتن که آیا اوانیک لیزین و ترونین داره؟ بله هر جفتشو داریم، متا لیزین هیدروکلوراید ما تولید نمی کنیم. میگه به هر حال غبار ایجاد می شود، راه جلوگیری از اونها چیست؟ در مورد بالک متریال ها مثل ذرت و سویا، ما این که حالا 1% یا بخشی از این به صورت غبار در بالای میکسر جمع بشه البته دوست نداریم بشه، ولی اگر هم شد مشکل بزرگی نیست. ولی در مورد ادیتیف هایی که گفتیم در تن خوراک کمتر از 1 گرم هست و ما دوست داریم بر همه جای خوراک حضور داشته باشه، این ترسناکه. در مورد اونها هیچی، خیلی ساده. در مورد اجزای پر مصرف شما کار خودتون انجام بدید. در مورد اجزای کم مصرف افزودنی ها باید برین از تولید کننده پارتیکل سایز دیستریبیوشن، فولابیلیتی تست، انگل آف ریپوز و و و و بپرسین، بعد بخرین. یعنی باید ثوابت فنی که این برای که باید داشته باشه یا حداقل باید داشته باشه تو توی میکسر داشته باشد، بریم بخواین ازشون. معمولا اینها توی پرودکت اینفورمیشن ذکر میشود. باز راجع به چه نوع میکسری بخریم از این حرفا اصلا به مبحث امروز ما ارتباطی نداره، اینا به میکسر ارتباط داره. من بیشتر دارم راجع به خصوصیات فیزیکی افزودنی های خوراک صحبت میکنم. گفته مارکر مناسب چیست؟ باز به مبحث امروز ما ارتباطی نداره. گفتن که با توجه به این که میگین مقدار ویتامین ها در مکمل ها بسیار کم هست، آیا ممکنه که بخشی از گله ها اینا رو دریافت نکنن؟ یقینا این اتفاق داره میفته، همونطور که خدمتتون عرض کردم. اگر فرمولاتور کار خودشو درست انجام داده باشه و میکسینگش درست انجام بشه، بعید به نظر میرسه که حتی در شرایط چالش بیماری یا چالش های محیطی مثل هیت استرس یا کولد استرس، کمبودی از نظر هیچ ویتامینی وجود داشته باشد. اگر چنین کمبودی رخ میده، یک قسمتی از این مسیر مشکل داره. بله یقینا رخ میده. یکی از دلایلش هم گفتم اینجا خدمتون اینه که به میکسینگ خوب توجه نشده، به خصوصیت فیزیکی اون ویتامین ها و تمام عددیف ها توجه نشده، به میکسینگ هم توجه نشده و و و و چقدر داستانش خیلی طولانیه. اما اگر اینا به درستی انجام بشود، نه خیر، ما مشکل خاصی با این قضیه نداریم. یعنی میتونه این اتفاق بیفته که ویتامین ها و کلیه به اصطلاح ترایس نوتریانت ها که مقادیر کمی هستن با شانس کافی در اختیار پرنده قرار بگیرن، چرا که ما مقادیری از اونها رو که استفاده میکنیم، یعنی در حالت پرکتیکال ریکامندیشن توصیه، مقدار زیادی با نیاز فاصله داره. بعضا 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر ما اینا رو بزرگ میکنیم برای اینکه احتمال کمبود رخ ندهد، که بخشی از این میتونه به خاطر میکسینگ ارور باشه. خب سوالات دیگه هم هست، منتهی واقعا تعدادی از این سوالا به هیچ وجه ارتباط موضوعی پیدا نمی‌کرد با مبحثی که پرزنت شد. از دوستان عذرخواهی می‌کنم که من اینها رو جواب ندادم، ولی ممکنه که با توجه به اینکه تعدادی که شرکت کردن خیلی زیاده و من از لحاظ اخلاقی خودم موظف می‌بینم که سوالاتی رو پاسخ بدم که ارتباط موضوعی با موضوع پرزنت شده باشه، چرا که ممکنه خیلی از این موضوعات مورد علاقه تمام کسانی که نشستن نباشه. احتمالا من 2 یا 3 موضوع پرزنتیشن خواهم داشت فقط در ارتباط با میکسینگ و میکسر که جاش هم خیلی خالیه. دیدید که واقعا موضوع ساده‌ای نیست، این یک واقعیته. این واقعا به مفهوم دانگرید کردن دوستان عزیز و زحمتکش صنعت نیست، ولی شواهد نشون میده که ما برای مخلوط کردن متیونین لایزین ترونین که ساپلیمنتیشن ریتش بسیار بالاست خیلی موفق عمل نکردیم. وای با حال ویتامین ها، وای با حال آنزیم ها و مقدار زیادی ضوابط فن، و البته خیلی هم عالی عمل کردن، اینطور نیست که همه، ولی یه متوسط اگه بگیریم میبینیم دست کم 50% نمونه هایی که ما برداشتیم در محدوده مناسبی وجود نداشته، اونم برای امین اسید. از اونجایی که دوز امین اسید صدها یا 1000 بار بیشتر از مقدار ویتامین هاست، یه خورده من ترسناک چی میگم میترسم بگم که کسی که نمیتونه 3 کیلومتیونین رو با خوراک مخلوط کنه، آیا این چرخ قادر 50 گرم آنزیم رو با خوراک مخلوط کنه؟ بعد 100% ماتریس ولیوش هم بذاره توی فرمول، بگه بله 7000 کیلو کالری انرژی، 2200% پروتئین، چه میدونم 2400% اویلیبل فسفر، اینقدر متیونین اویلیبل، اینقدر لایزین اویلیبل و و و و و. ممکنه این اتفاق در واقعیت نیفته، خصوصا وقتی که فید اینتیک پایینه. معمولا ما میبینیم که فیدبک آنزیم در مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار خیلی بهتر از فیدبک آنزیم در صنعت گوشتی، خصوصا نیمه اول رشد، به خاطر فید اینتیک بالا. وقتی فید اینتیک پرنده بالاست، بالای 100 گرم خوراک میخوره، احتمالا سهم آنزیم یا بخشی از سهم آنزیم روزانه‌اش رو دریافت میکند، ولی ممکنه جوجه یه روزه که 2 گرم خوراک میخوره یا جوجه استارتر که 35 گرم خوراک میخوره، دیدین که بعضی از آنزیم‌ها بعد دست کم 5 گرم خوراک بخوره که یه دونه آنزیم، یه دونه ذره آنزیم تو شکم پرنده بره و ممکنه این اتفاق نیفته. بنابراین ببینید مسائل فنی بسیار زیاد است، صنعت ما باید یه خود حرفه‌ای‌تر به این مسائل دقت بکنه و مطمئناً من خیلی چیزا رو نمیتونم اینجا بگم، ولی خیلی خلاصه لزوماً خلوص یک ویتامین، یعنی مثلا بگیم 90% لایزین، 90% ویتامین آ، 99% ویتامین آ، یا خلوص یک آمین اسید بگیم 99% متیونین یا 98.5% التراونین، به مفهوم کیفیت نیست. این مفلوک ترین بخش کوالیتی است، یعنی خلوص. همونطور که گفتم خلوص 5% کیفیت هم نیست، 95% اینه که شما چون مقادیر استفاده از اینها بسیار اندکه، اینا باید این پتانسیل رو داشته باشن که با خوراک به شکل عالی مخلوط بشن و کیفیت میکس خورشون رو هم در طول زمان حفظ بکنن، در طول مسیر انتقال دمیکس نشن، سگرگیت نشن و و و و و. من سعی کردم این آیتم ها رو به اطلاع و نظر شما برسونم و از این به بعد با چشم بازتری این مقادیر رو تهیه و خریداری بکنید و بهش توجه بکنید، چرا که خواسته های شما باعث میشه که، یعنی وقتی سطح انتظار صنعت میره بالا، ساپلایر های شما هم مجبور خواهند شد با افزایش خواسته های شما کوالیتی و کیفیت چیزهایی رو که تهیه میکنن و در اختیار صنعت قرار میدن اونها رو آپگرید بکنن. بسیار ممنون و متشکرم از دوستان آی تی پی، هم بسیار بسیار ممنونم. باز طولانی شد، چه 2 ساعت، ولی من فکر میکنم که مبحث مهمی بود و امیدوارم قابل استفاده بوده باشه برای شما. مطمئنم پریزنتیشن و چند تا مقاله علمی که پریزنتیشن منو ساپورت میکنه خدمت دوستان ارسال خواهیم کرد. ایمیل من در اسلاید اول وجود داشت، اگر سوالی هستش که در ارتباط در حوزه این پریزنتیشن وجود داره و خیلی علاقه دارین که بهش پاسخ داده بشه و امروز پاسخ ندادیم، و یا اشکالاتی در بعضی از اسلایدها دیدید که دوست داشتین به من تذکر بدین، رو صفحه اول پریزنتیشن آدرس ایمیل من هست، لطفاً برای من ایمیل ارسال بکنید. مجددا از همه دوستان تشکر می‌کنم. خداحافظ.